همه ساله بیش از 1000 نفر توانخواه بین سنین 8 تا 80 سال در تمرینات و مسابقات مختلف ورزشی شرکت کرده و از این طریق به سلامت جسمی و نشاط دست یافته و روابط نزدیکتری با خانواده، سایر ورزشکاران و جامعه برقرار می‌کنند. برنامه‌های اسپشال المپیک برای ورزشکاران و خانواده‌های آنان رایگان است. علاوه بر آن، بیش از 11000 داوطلب همه ساله با اهدای وقت خود در این زمینه همکاری می‌کنند. برای آگاهی از نحوه شرکت در مسابقات اسپشال المپیک، ارائه خدمات داوطلبانه و یا پشتیبانی از این سازمان از سازمان‌های www.sosc.org دیدن کنید و یا با تلفن رایگان 1-800-832-6276 تماس بگیرید.
به 670 AM KIRN سیمی ولی لس آنجلس گوش می کنید. این بخش از اخبار را دفاتر حقوقی دکتر ترانه خرمی، وکیل متخصص امور مهاجرت به شما تقدیم می کند. تلفن 888-908-0850، عضو 08 ایرانیان. شنوندگان عزیز، به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. شبکه تلویزیونی NBC در آمریکا گزارش داد کاهش بهای نفت در جهان در هفته‌های اخیر به طوری که آن را از بشکه 70 دلار به بشکه حدود 50 دلار رسانده، یک جنگ نفتی است که از سوی عربستان سعودی علیه جمهوری اسلامی و برای کاهش فوق‌العاده درآمدهای ارزی آن آغاز شده است. به گزارش کارشناسان نفتی در شبکه تلویزیونی NBC، در حالی که هزینه استخراج و صدور هر بشکه نفت در عربستان سعودی در حدود 2 دلار است، در ایران این هزینه به علت مشکلات مهم تکنیکی و عدم سرمایه گذاری های جدید به بیش از 15 دلار افزایش یافت است. رهبران روسیه و هند در دیدار خود در دلینو پایتخت هند اظهار داشتند برای یافتن راه حل‌های سیاسی جهت پایان دادن به بحران اتمی ایران همچنان تلاش خواهند کرد. احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه تلویزیونی تهران بار دیگر تهدیدهای نظامی آمریکا علیه ایران را توخالی دانست و از این تهدیدها صرفاً به عنوان یک جنگ روانی نام برد. و یه زارغری کرد آمریکا 3 سال پیش و در جریان جنگ عراق ممکن بود خطر نظامی مهمی برای ایران به شمار آید، ولی در حال حاضر قادر به جنگ با ایران نیست. امروز در حالی که دستکم 27 نفر دیگر در جریان خشونت‌های شهر بغداد کشته شدند، نوری المالکی نخست وزیر عراق اخطار کرد این کشور به ویژه در بغداد محل امنی برای هیچ کس چه به نظامیان قید قانونی نخواهد بود. در اسرائیل پارلمان آن کشور با درخواست مشکصاب رئیس جمهوری اسرائیل برای تعلیق وظایف او به مدت 3 ماه موافقت کرد. وی در نظر دارد در این مدت از خود در برابر اتهاماتی که در زمینه آزارهای جنسی به وی وارد شده نزد بازپرسان اسرائیلی دفاع کند. در منطقه خاورمیانه گزارش‌های دیگر حاکی سرپرستان مذاکرات اسرائیل و فلسطینی‌ها ابراز تمایل کردند که این مذاکرات برای دسترسی به توافق‌های نهایی صلح دو طرف صرفاً میان آنان به طور مستقیم و بدون حضور کشور ثالث صورت گیرد. دولت لبنان امروز در مقابله با برخوردهای خشونت‌آمیز بین طرفداران خود و گروه‌های مخالف که به تلفات و آسیب‌های مهمی منجر شد، مقررات حکومت نظامی و منع رفت آمد در بیروت در ساعات شب برقرار کرد. به گزارش منابع هواشناسی، حداکثر گرمای هوای امروز لس‌آنجلس در مرکز شهر به 77 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که این برنامه به دلیل روز پنجشنبه از ساعت 2 تا 4 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. در روزهای دیگر فعلا ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب خواهد بود. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، دیروز مطلبی رو گفتم و پرسش یا پرسش‌هایی رو برانگیخت یا خوشبختانه سبب شد که به بنده فرصت و این امکان داده بشه که یک توضیح درباره برنامه عرض کنم. و اون این که همونطور که بارها عرض کردم، این برنامه به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی کار روان درمانی و تراپی رو انجام نمیده. به دلیل اینکه در کار روان درمانی و تراپی ابتدا باید شما آشنایی کاملی با توجه به موضوع و مسئله داشته باشید یا حداقل اطلاعات رو به دست بیارید و بعدن فرصتی بیشتر به جهت بیان نظر و حال و عقیده فرد باشه و با پرسش های احتمالاً مطلب رو روشن کنید و بعدن احتمالاً بعد از ساعت ها نظری و یا اگر مطلبی هست رو اون هم در برخی از موارد و موضوع ها ابراز کنید. در حالی که در اینجا همطور که بسیاری از اوقات شاهد بودید، بنده بعد از چند ثانیه‌ای انتخاب و تصمیمی رو میگیرم و بر مبنای اون عمل میکنم. بنابراین به هیچ وجه این برنامه جنبه روان درمانی و تراپی نداره. از طرف دیگه برنامه جنبه یک گفتگوی سیستماتیک مرتب و منظم علمی رو نداره و به همین جهت است که برخلاف یه محیط دانشگاهی که معمولاً دانشجویان حداقلی رو میدونن و در یه زمینه‌های مشترک هستن و بر مبنای اون آگاهی‌ها و پیش‌فرض این که چه میدانن و احتمالاً چه باید بدانن گفتگو انجام میشم صورت نمیگیره. اما آخر کار شاید تعبیری که دیروز عرض کردم یه نوع کالبد شکافی روانی هست، به این معنا که شنونده ارزمندی که روی خط میان این اجازه و فرصت رو میدن که برای روشن شدن موضوع و مسئله، همونطور که مثلا در دانشکده پزشکی اتفاق میفته، فردی رو بدون رعایت بسیاری از حتی اصول قانونی و اخلاقی مورد تجزیه و تحلیل و تشریح قرار میدن به این امید که از این تشریح دانشی بیرون بیاد و آگاهی های پیدا بشه. البته امید این است که برای فرد هم تا حدودی بتونه مفید و یا قابل استفاده باشه، ولی واقعا هدف از برنامه های جمعی و عمومی بیشتر دادن آگاهی به بقیه دوستانی است که ای بسا مستقیما دستندرکار نیستن. بنابراین محبت و لطف و عنایتی که دوستانی که روی خط ها تش میارن این هست که من اجازه میدن سر تیز چاقو رو بر روی بدن روانیشون داشته باشم یا زمینه های اجتماعیشون به این امید که مطلبی روشن و آشکار بشه و در نتیجه احتمالاً کسی که ممکنه کمترین رو و یا در بیشتر موارد بدترین رو به دست بیاره شرمنده خوب عزیزی است که بر روی خطا آمدن. این رو به دلیل اینکه دیروز بهش اشاره کردم و دو نفر از دوستان درباره صحبت کردن، دیدم که واقعا بیشتر مناسب حال این برنامه هست که بعد از تقریبا 7 سال، چون ششم مارچ به 7 سالگی خودش میرسه یا 7 سالش رو پشت سر میذاره و وارد 8 میشه، گفته باشم که لطفی که میکنی در حقیقت کمکی است که شما از جانب و ناحیه خودتون برای روشن شدن موضوعها و مطالب انجام میدید. به هر حال از این بابت بسیار سپاسگزارم و از شرکتتون در برنامه ممنون. و دوستانی هم که مایل هستن هم مطمئن باشن که بنده افتخار گفتگو رو باشون دارم، همون بهتر که از 2-3 دقیقه کم تا 2-3 دقیقه بعد از 3 که بنده در خدمتتون در استودیو هستم تلفن بفرمان که نوبتشون حفظ بشه. و چون معمولا من با بیش از 5 نفر از دوستان در فرصت 2 ساعت صحبت میکنم، عزیزانی که بر روی 5 خط اول ما میان، این فرصت و افتخار رو بنده دارم که باشون گفتگوی داشته باشم. به هر حال با شنونده عزیز بعدی یا اول گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی، من می‌خواستم با شما حالا یا مشورت اسمشو می‌خواد بذارید یا حالا هر چی، من نمی‌دونم. فقط یه خلاصه از زندگیم براتون بگم.
بله، یه تمنایی بود از حضورتون بکنم که بلندتر صحبت بفرمایید. ممنون میشم.
من خواستم بدونم که من یه مشکل دارم، مشکل خیلی بزرگ، مشکلی که شاید حالا 30 ساله دارمش، ولی همچنان این مشکل بر روی دوش من باقی مونده و هیچ وقتم نمیتونم تصمیم بگیرم.
من یه تمنا از حضورتون کردم و اگر بلندتر صحبت کنین ممنون میشم، چون ما مشکل صدا داریم. ممنونتون میشم.
والا من دارم داد میزنه، والا نمیدونم چرا.
پس اگر دهنتون رو به گوشی نزدیک کنین ممنون میشم، چون موضوع مهمی است.
بله، بعد میخواستم بدونم که من حالا مشکل من اینه که میخواستم بدونم وقتی که من مثلا در سن جوانی ازدواج کردم، جوان بودم، بعد 3 بچه دارم، همیشه هم شوهرم از این بر به اون بر بود، تو ایران شهرستان بود، بعدش هم دیگه 1 ساله که اومدم امریکا با یه بچه یه مریض با طول باری از مشکلات.
بچه ها چند ساله هستن؟
بچه ها 25 ساله هستن و 26 ساله و 17 ساله.
اون بچه ای که باش مشکل داری چند ساله هست؟
17 ساله هست.
و مشکلتون چیه باش؟
مشکلم اینه که اینو در اثر یه جراحی تو ایران دچار مرگ مغزیش کردن و الان 1 سالم هست که آوردنش اینجا، گفتم بلکه اینجا باید براش کاری بشه که نشد و با چه سختی هم اومدم اینجا و با چه مشکلات زیادی. ولی از اینا همه گذشته مشکلی که دارم، حالا اینا همه به کنار، مشکل اصلی من شوهرمه در حقیقت، که نمیدونم بی توجهه، نمیدونم آیا نمیخواد، نمیدونم هرچی که هست با این داره من خیلی زش میده این مسئله. از اون ورم واقعا
نه چی نمیخواد بی توجه، چون اینجوری که صحبت کنیم ما چند دقیقه صحبت که من به جایی نرسیدم. چی نمیخواد؟ چی بی توجه؟
بی توجه به من، بی توجه به بچه هایی که داره، اون چه اینی که مریضه اینجا، چه اونی که در ایرانه و چه اونی که در سوئده، فرق نمی کنه. موضوع اینه که توجهی نداره، یعنی انگار اصلا خانواده‌ای نداره.
یعنی چه جوری عمل میکنن ایشون؟ اولا هزینه این زندگی رو کی میده؟ شما
هزینه زندگی رو میده، نه اینکه نمیده.
خب پس صبر کنید، پس مسئولیت اقتصادی این خانواده 5 نفری رو ایشون انجام میده.
بله، از نظر این یعنی تا پارسال که من ایران بودم، بله میداد، یعنی برای ما میفرستاد مبلغی رو، ما اونجا زندگی میکردیم، ایشون اینجا بودن. 10 سال پیش اومدن اینجا، 11 سال پیش که به اصطلاح ما رو بیاره، ولی همینجوری اینقدر لفتش داد و طولش داد و نشد و نشد نشد تا بالاخره این بچه منم اینجوری شد و دیگه به دنبال این 4 سالم اونجا گرفتار شدم. و دیگه وقتی هم که اومدم اینجا، که اومدم مثلا مواجه شدم با یه شرایطی که اصلا یعنی کور رو از پا در می آورد واقعا. دیگه من خیلی مقاومت کردم با شرایطی که اینجا از ایشون دیدم و با برخوردی که ازش دیدم.
چه برخوردی؟ یعنی
برخوردش این بود که خیلی سرد، بی تفاوت.
آخه ببخشید سرکار خانم، من البته غم دردتون رو میفهمم، ولی اینکه آدم همسرش بهش بی تفاوت باشه که دیگه کوه رو از کف جا نمیکنه. خب حالا بنده یک کسی بهم که باید و درسته و محبت کنه و توجه کنه نمیکنه، ولی دیگه اینکه کوه کنه
خب
شما ببندید. اگر فرض کنید بنده دیدم یه آدمی بهم اعتنا نمیکنه، خب میرم اون کاری هم ندارم، اون اعتراض
نمی‌کنم. خب
نه میدونم، ولی آخه ببینید توصیفی که دارید میفرمایید که کوه رو از جا میکنه، یعنی اگر یک کسی همسرش بهش اعتراض نمی‌کنه، حالا ماجرای کوه کندن بسیارم بدا، تاییدم نمی‌کنم، ولی میخوام ببینم شما چرا اینقدر. و بعد ایشون 30 سال تو این زندگی بودن، اینجوری که پیداست 10 سال قبل اینجوری که میفرمایید، برای چی ایشون اومدن امریکا؟
ایشون اومدن که به اصطلاح ما، یعنی قبلا اینجا بود، اینجا درس خونده بود، خود منم اینجا بودم 30 سال پیش، 5-4 سالی بعد درسش تموم شد و برگشتیم ایران به اجبار خودش، یعنی ما بریم ایران رفتیم. ولی من یعنی هیچ وقت اونجا دوست نداشت، منم دوست نداشتم و همیشه میگفت بریم دوباره بریم، و اومد و که به اصطلاح ما رو بیاره، و همینجوری دیگه اینقدر طول کشید و یا نخواست یا لفتش داد، من نمیدونم دیگه.
نه آخه سرکار خانم ببینید، نه ببینید عزیز، شما تو زندگیتون وقتی موضوع مهمه وقتی آدم نمیدونه که نمیتونه اکساره، من که نمیتونم بگم چون یه نفر اینو کشتن.
از نظر من میتونسته.
نه خب آخه نظر شما،
ولی میگه نه من نتونستم.
خب نظر، خب نظر شما که واقعیت نیست، همونطور که نظر ایشون نیست. بنابراین نه اینکه چون یه نفر کسی رو کشته بعد ما نمیدونیم حالا این آدمو ببریم به عنوان قاتل اعدام کنیم که نمیشه. اگر شما به من بفرمایید ایشون اومدن اینجا با موافقت و رضایت هر دوی شما صلاحتون اومدن اینجا و اقدام کردن که شما رو بیارن، این بله. اقدامات دو تا جنبه داره، یکی جنبه حقوقی و اداره مهاجرت داره که مسائل مالیه. خب ایشون مشکلی که داشتن در مسائل اداره مهاجرت بود یا از اون بابت مسئله نداشتی؟ چون
والا از اون نظر که به قول معروف تو نوبت رفتیم دیگه.
خب دیگه پس بنابرای ایشون بلان با توجه به اتفاقاتی که افتاده و پرونده هایی که در جریان بوده و به هم ریخته و اینها هستن، کسانی که وقتی از راه قانونی میرن اونم به صورت مشخصی است ممکنه چند سال طول بکشه.
ولی خب میتونست که بچه ها رو بیاره، میتونست دختر پسرمو نامزدی بیاره، میتونست تحصیلی بیاره، دیپلماشون رو زود گرفتن، منتظر شدن اینا بیارتشون بیاره، ولی نکرد این کار.
نه شما فکر میکنید که بهش گفتید این کار رو میتونید بکنید و ایشون میدونست؟
بله میدونستن.
استدلالشون چی بود؟
میدونستن، فقط این میگفتن که نه باید وایسیم تا کارمون با هم درست شه. بعد ما میگفتم خب بابا این بچه ها سنشون داره همینجوری میره بالا و باید براشون یه کاری بکنید که مثلا بشه. حتی دانشگاه قبول شدن چند بار تو ایران بچه ها، ولی هر دفعه میگفت نه اگه بخوام برن دانشگاه دیگه کارتون رو تعطیل میکنم و نمیاییم و اینا. نباید
نه نفهمیدم، همسر شما میگفتن با وجودی که بچه ها در ایران در دانشگاه قبول شدن بهتر دانشگاه نرن، همینجوری معطل بمونن که میخوام بیام امریکا؟
بله بله، و من خیلی اشتباه کردم که موافقت کردم.
نه نه ببخشید شما، نه شما چرا نه آخه ببینید سر بخون چون من میخوام با شما به یه جایی برسم و من اگر اطلاعاتم دقیق نباشه این درست بس که سرش درد بکنه یه پاشو نشون بده.
من خیلی نیاز به این تصمیم گیری دارم چون که دارم زجر میکشم.
بنابراین پس یه تمنا
دارم میکشم.
بله
اجازه میدونم
باز نه سر نرفتید تو ماجرای روزخان نیشو نرید، بذارید اون کنار. اجرا اینا رو من متوجه شدم، متاسفم هستم، ولی این مسئله شما نیست، مسئله شما موضوعه. اجازه بدید پیام ها رو بشم. یه تمنا از حضورتون دارم که مطالب رو با یه دقتی بفرمایید که اگر یه ناظر بی‌طرفی بیاد همچنان فکر کنه که شما واقعیت رو بیان فرمودید تا بتونیم به جایی برسیم. پیام ها رو بشه، من در خدمتتون هستم. شنگان اشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نگران زخم‌ها و جوش‌ها و لکه‌های قدیمی روی صورتتان هستید؟ تحمل دیدن چین و چروک‌های پوست صورت و شکم و پا را ندارید؟ در تنها 4 تا 6 جلسه با دستگاه انقلابی دکتر محسن بهری برای همیشه این مشکلات را از بین می‌برید. 310-481-9090. من امیر مهدی کاینی از طرف مرسدس بنز لگونانیگا و پروژن سنتر آغاز سال 2007 را به شما هموطنان تبریک میگوییم. حراج ویژه این ماه C230-2007 از $249 یا E350-2007 از $449. لطفاً با من امیر کاینی با تلفن 1-877-473-7742 تماس بگیرید.
بهترین قیمت ها، بهترین سرویس، بهترین انتخاب مرسدس بنز در مرسدس بنز لگونا نیگل. 1-877-473-7742 مرسدس بنز لگونا نیگل.
Offer ends 2-28-07. See dealer for details. Mercedes-Benz of Laguna Niguel. 1-877-4-PERSIAN. 1-877-473-7742. 1-877-473-7742. Mercedes-Benz Laguna Niguel.
بنابع استقبال شما همیهنان عزیز آذری از برنامه شب آذربایجان، مدیریت کلاب بینکده یک بار دیگر این برنامه را فقط این جمعه 26 ژانویه برگزار می‌کند. شب آذربایجان در کلاب میکده، جمعه 26 ژانویه شب آذربایجان همراه با گروه نوازندگان آذری و برای اولین بار خواننده خوش‌آواز پروانه با اجرای ترانه‌های آذری در شب آذربایجان. تلفن رزرو جا و اطلاعات کد 818-788-77-44. شب آذربایجان در کلاب میکده. میکده واقع در 17337 ونترو بولوار شهر انسینو با پارکینگ رایگان.
رستوران باران رستوران باران در 1916 وستوود بولوار با فضای متفاوت برای مشک فزندان. در رستوران باران از گوش و مرغ بدون هورمون و بدون مواد نرم کننده تندرایزر استفاده می شود. رستوران باران پذیرای شما عزیزان می باشد. چشم به راه دیدارتان می باشیم. کباب مخصوص شاندیز فقط و فقط در رستوران باران. جمعه شنبه و یک شنبه ها موزیک زنده بدون میوزیک چارج. تلفن رزرو رستوران باران 310-475-4500. دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستولین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می شود. تلفن‌ها 949-552-2650 و 818-789-9393 www.drturshizi.com.
شنوندگان گرامی به 670am carrier.com گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله داشتم.
من بذاتون هنوز یه پرسشی دارم. وقتی که بچه های شما در دانشگاه قبول شدن، استدلال شما و همسرتون به بچه ها چه بود؟ که نرید مدرسه، ما میخواییم 2 سال یا 4 سال دیگه شاید بریم امریکا؟
من نمیگفت 4 سال دیگه، میگفت کار شما همین امروز و فردا درست میشه. شما نمیخواد بری دانشگاه، شهرستان هم قبول شده بودن، میخواد برید شهرستان که چی؟ شما وایستید کارتون همین 6 ماه دیگه 1 سال دیگه درست میشه. و همینجوری بالاخره به این شکل گذشت که شد یه هو 5-6 سال از این قضیه گذشته، چون بچه ها 5-6 سال پیش دیگه.
اگر الان من ایشون رو روی خط میوردم گفتم این حرف رو برای چی زدید، چرا مانع بچه، گفتن چی؟ میگفتن وکیلم گفت یه ما دیگه درست میشه، 2 ماه دیگه درست میشه.
بله میگفت برای کیشونه برن؟ خب وقتی که اینجا شما میخواید بیاید اینجا، حالا 1-2 سال دیرتر حالا چی میشه؟ این دلیلشون بود. و در ضمن میگفت وقتی من نیستم تو هم تنهایی، اینا برای چی برن شهرستان؟ بیشتر دلیلشون این بود. البته من دلیلشون نمیپذیرم، ولی خب دیگه قدرت با ایشون بود دیگه، هرچمون گفته بود همون بود دیگه. اگر نه که من الان تو این شرایط نبودم به قول معروف.
یعنی شما من میخواید بفرمایید مردی که 10 سال در ایران نبوده، شما با 2 تا بچه بزرگ 25 و 26 ساله، ایشون هنوز از امریکا تعیین کننده چگونگی زندگی شما بوده؟
بله.
شما اگر میفرمایید خب.
بله متاسفانه بله.
خب چه خبر هست و موضوع مسئله چه هست؟
موضوع اینه که حالا همین میخواستم بدونم، حالا که من اومدم اینجا و با این شرایطی که با این بچه مریض دارم و اون بچه که اینجا نیستش، دختری که اینجا نیستش، پسری که اینجا نیست و من تنها هستم، حالا اومدم اینجا میبینم که به جای اینکه پیشرفت کرده باشه، به جای اینکه مثلا زندگی خوبی درست کرده باشه برای ما اومده باشین، حالا تا من اومدم اینجا یکی یکی حالا زندگی درست کن.
یعنی چی زندگی درست کردن؟ نه آخه زندگی درست کردن یعنی چی؟
یعنی اینکه حتی چجوری بهتون بگم، وسایل ابتدایی مبتدی زندگی رو یعنی نداشت.
خودم بیرم میخره، این که دیگه مشکل.
نه خب همین بعدیش، همین دیگه نمیخره، بعدیش اینه که میگه من نمیخرم، همینی که هست. آخه همینی که هست نمیشه. و من حالا هرچی به حال مقداری خودم اینجا به قول معروف کار میکنم و داشتم و شروع کردم، نمیتونستم که منتظر ایشون بشم تا حالا میخواد چه کار کنه. شروع کردم خودم به هر حال کار کردن و شروع کردم به خریدن وسایل برای خونه و یواش یواش بالاخره یه وسایل مبتدی ابتدایی زندگی رو درست کردم. ولی مسئله که هست، من میخوام بدونم آیا با یه اینجور مردی واقعا 30 سال واقعا من خون دل از دستش خوردم، آیا بازم به خاطر این بچه‌ها به نظر شما من باید باز تحمل بکنم؟
من اصلا نمی‌فهمم سرکار خانم، من استدلالتون نمی‌فهمم، 2 تا چیز رو نمی‌فهمم، ببخشید منو. یکی این که نمی‌فهمم ایشون چیکار کردن، و برای اینکه این حرفایی که می‌زنید به خیلی دقت نداره، یعنی و دوم این که قصه به خاطر بچه ها رو اصلا نفهم، یه بچه ایران، یه بچه سوئد، یه بچه اینجا آسیب مغزی خورده، شما ماجرایی به خاطر بچه هاش، یعنی به خاطر چیه بچه ها؟
به خاطر همین که به هر حال ببینید تا حالا به خاطر بچه ها بود. خب بچه ها کوچیک بودن اون موقع، تنها بودن، اگه مثلا هی گفتم خب به هر حال من اقلا بتونم اونا رو توجه کنم و بزرگ کنم دیگه، مسئله جدایی رو چیز نکنم، اینا دیگه از دو طرف ضربه بخورن. خب تا اینجا کشموندم.
آخه سر بخونم ببخشید منو ها، آخه این اینجوری که شما میگید که ایشون برای بچه ها نبوده، بچه هام که 4 سال 5 سال بیکار بعد از، یا بیشتر 5 6 سال بعد از درسشون همونجوری تو ایران، اینجوری که شما میگید یا من برداشت کردم، معطل موندن به خاطر کدوم بچه ها شما بودید؟ شما به خاطر بچه ها بودید که باید مواظب بچه هاتون میبودید؟
خب مواظبشون بودم، نه اینکه نبودم. من الان بچه ها، من بهترین بچه ها بودن تو ایران واقعا، از نظر اخلاقی، رفتاری، تربیتی واقعا، یعنی نمونه هستم خودش. یعنی شما باور نمیکنی که همه میگن تو مثلا شما چجوری بدون شوهر یا همچین بچهای خوبی مثلا تربیت کردی، با این مثلا مواظبت کردی، بردی آوردی مدرسه، بردی آوردیشون، یه خطا نکردن، یه خطا ازشون کسی ندید.
آخه سرگاه خانم قربونتون برم، الهی نگید یخه این حرفا رو به در همسایه بگید. مردم که صبح تا غروب کارشون رو ول نکردن ببینن بچه های شما خطا میکنن یا نمیکنن. اگر بچه شما رفته یه جایی خطا کرده، مردم بلافس دنبالش بودن و به شما گزارش بدن.
اینقدر
یعنی مردم اینقدر بیکارن که دنبال زندگی شما
تک و فامیل و اینقدر در و همسایه مواظب یه زن هستن که تنهاست، ببینن چه جوری میکنه.
حالا ممکنه من بگید بچه از ذر درس چه کردن؟
خب فقط همین دیپلماشون رو گرفتن و کلاس زبان رفتن، همین.
اون وقت شما بچه 25 ساله و 26 ساله که دیپلم خونه، بعد میگید بچه های خوبی هن؟ خب برای که درس
دیگه مقصر نبودن، واقعا دانشگاه هم قبول میشدن. خب پدرشون نمیذاش برن، خب پدرشون میگفت نه باید بیان اینجا دیگه، یا من برمیگردم یا اگه میخوای یکی دیگه دانشگاه.
خب ایشون اگر میگفت برمیگردم، شما چرا مشکل میباشه با برگشتنش؟
خب مشکلی که من داشتم با برگشتنش این بود که تو ایران این همیشه ما رو تنها میذاشت، همیشه میرفت از این شهر به اون شهر و بعدش هم همیشه 6 ماه میمون ایران، دوباره فیلش هوای هندوستان میکرد. من میخوام برم امریکا، خانواده‌ام امریکا.
واقعا بچه‌هاتون رفتن درس میخونن؟
بله.
شما بحثمون درباره بحث چه بچه ها و درسشونه. ایشون شما رو تهدید میکرد من برمیگردم ایران، پس این شما بودید که نمیخواستید ایشون برگرده ایران؟
برای حالا چرا نمیخواستم برگرده؟ برای که ما واقعا دیگه ضربه رو خورده بودیم آردی، نمیخواستم دیگه بیشتر از این باز ما ضربه بخوریم. گفتم خب حالا مخصوصا که دیگه این بچه هم اینجور شده بود دیگه، به خاطر اینم که بود ما گفتیم برحال حتی که ما دیگه شکست خوردیم دیگه، حالا بریم ببینیم
چه شکستی بچه. خوردید؟
شکست خیلی خوردم دیگه، همین که اون بچه ها موندن.
سرکار خانم شما این حرف وقتی 18 ساله بود میتونستید نزنید، حالا که میگید شکست خوردم، این که مال بعدش اون موقعیشون میخواست برگرده، شما بهشون میگفتید پسرت 18 سالش یا دخترش 18 ساله قبول شده بره اینجا، میگفت من برمیگردم ایران، گفت برگرد. ما حرف اون مرجبه 7 سال قبل.
خب همین دلیل برگشتنش که دوست نداشتم برگرده چی بود؟ برای که هیچ وقت اونجا شوهر خوبی نبود.
آخه یعنی چی سرکار خانواده‌ام اگر شوهرش خوب نیست که بفرستنش یه جای دیگه، خب زندگیش بهتر و خوب نمیشه؟
خب همش دیگه من مثلا همش این تو ذهن من و بچه‌ها بود.
خب همش ذهن غلط
بود.
خب پس بنابراین شما همدیگه رو نمیخواستید، شما ظاهرا فکر میکنید ایشون اومده اینجا، شما طلاق گرفته بودید یه جوری، شما ایشون رو نمیخواستید، ایشون هم میگفته تازه تهدید میکرده من برمیگردم میام خونه. آخه شما فکر شما این کجاش به زندگی عادی شبیه؟ من متاسفانه حق داشتم که باور کنم گزارش ها اصلا با واقعیت ها نمیخونه. یعنی شما بودید که ایشون رو نمیخواستید، یه مردی آمده اینجا بی خودی داره میچرخه، بچه ها رو از تحصیل باز داشته باشه، خودی تازه همه فشار میان که مرد برگرد، شما حرف میبینید که بر نگرد.
خب آخه برگشتنش فایده نداشت، اون شوهری نبود که بالا سر ما
شوهر. خب معلومه برای که ایشون شوهری نبوده که شما
بله چون بالا سر ما نبود، بالا سر بچه.
حالا چطور شد یه آدمی که اینقدر بی خود بوده از اونجا میتونست تصمیم بگیره که بچه شما درس نخونه؟
خب از این نظر قلدره، از این نظر تصمیم بگیره همونی که این میگه.
یعنی شما آخه عزیز ببخشید من چون برای شما هر جا بخواید صفر رو ده میکنید، هر جا بخواید ده رو صفر میکنید. آخه یا مرد یه قدرت و کنترلی رو شما داره یا نداره. این مردی بوده که حتی جرئت نداشته برگرده به ایران وقتی میخواسته برگرده، از شما گفتید نمیخوام برگردی، به ایشون میمونده وقت بعد از اونجا شما
رو... برای که خودش هم میخواسته بمونه، وگرنه اونجوری هم گوش نمیکرده. برای که خودش هم دوست داشته اینجا بمونه، ولی خب بهانه گاهی وقتا میآورد یه هوی خب اگه این کارو نکنه پس من برمیگردم.
خب من دیگه بهتر از این چی گفتید معطل نکن، فردا صبح منتظرتیم.
خیلی وقتا به شم کار میکردم، وقتی عصبانی میشم گفتم همین برگرد، همین برگرد، تا میگفتم برگرد دوباره یه دلیل و بهانه میآورد، نه این همه سال منتظر شدیم حالا دیگه نباید مثلا فلان، میدونین این کارا رو میکرد. یعنی ببینید شما اینو همه میشناسن شوهر من، یعنی همه میدونن که مشکل داره، همه میدونن که از نظر واقعا توجه به ما توجهی نکرده و از نظر
سرکا خانم جسارت منو ببخشید، شما با من آشنا نیستید. مردم به زندگی خودشون و بچه‌هاشون نمی‌رسن. شوهر شما به بچه‌هاش نرسیده، شما به بچه‌هاتون نرسیدید. مردم همه راجع به زندگی شما دو نفر میدونن، همه میدونن. خب برای کی این حرفا رو می‌زنید؟ مردم هم ساکت میشن، ولی فکر کنید همه میدونن. بنده که اصلا قبول ندارم بدونم. آخه شما چی فکر می‌کنید قربونتون؟ با ایناست که خودتون از پا در میارید. یه دنیای ذهنی، یه دنیای ذهنی عجیب و غریب. شما شوهر آدم داشته باشه بهش بگه نه، یا اگر بیا اینجا میری سفر، خب بره سفر. برای چیشون میرفت سفر؟ بعد فیلش یاد هندستون کنه میره امریکا. خب میره امریکا، در حال بودنش حداقل تکلیف شما رو تو زندگی روشن میکرد که بچه‌ها برن درس بخونن. نه دو بچه 25 سال 26 سال داشته باشید که به خاطر پدری که میگه درس نخون بیاد امریکا، من اینجا هستم، اونا همینجوری بمونن و شما گرفتار بشید. یعنی به نظر من شما دو تا ازدواج نکرده بودید، شما یه جنگ تمام عیارو داشتید و نمیخواستیدن با هم زندگی کنید. خب الان که اومدید اینجا، فرزندتون در چه شرایطی است؟ یعنی در شرایطی که در منزل تحرک داره نداره؟ چه
خبر؟ تحرک نداره، کاملا به قول معروف تخت خواب. مدتی هم بیمارستان بودم باش اینجا، یعنی تو ایران که بیمارستان بودم همش، ولی بعدش دیگه آوردمش خونه تو ایران. اینجا هم که اومدیم اوایل بیمارستان بودم، بعد دیگه آوردمش خونه و نه تو بستره، کاملا تو بستره، نه حرف میزنه نه حرکتی داره.
و به شما گفتن در امریکا ممکنه براش کاری بکنن؟
ولی خب به هر حال نمیگم که کاری میکنن، ولی خب به هر حال معتقد بودن خب هرچی باشه اینجا پیشرفتره، شاید بشه کاری کرد.
نه، پزشکان اونجایی بدونن. برای که ببینید خانم، یه چیزایی هست مثل این است که من یه عزیزی رو از دست داده باشم بگن حالا برو امریکا پیشرفته ترش، ولی این عزیزی که یه سال مرده دوباره زنده بشه. من اینو به این دلیل عرض میکنم که من مطمئن نیستم که واقعا اگر این گونه است که شما میفرمایید امیدی بوده. حالا بگذارید اصلا اینا بگذاریم، واقعا پرسشی که هست یا دلیلی که لطف کردید تلفن کردید من چه هست؟
من خواستم بدونم که با این مرد آیا زندگی کردن ادامهش برای من، یعنی من ادامه باید بدم، یعنی دیگه همه چی رو زیر پا بذارم، یا یعنی هر چی که سالیان سال بی شوهری کشیدم، هر چی که سالیان سال از همه چی گذاشتم، بازم به نظر شما بایدم باز بگذارم؟ من
نمیدونم آخه، اصلا من نمیدونم آخه سرکار خانم، من همسرتو ایشون اونجا هستم و من صحبت کنم؟
من اینجا نیستم.
اگر میومدن رو خط نمیدونم ایشون نمیخوان جدا بشن یا میخوان جدا بشن؟
نه، دوست نداره جدا بشه، ولی کاری هم نمی کنه، یعنی قدمی هم تو زندگی
نه. شما اگر فرض بفرمایید فردا بهشون گفتید من جدایی و طلاق میخوام، ایشون چه میکنه؟
دو سه بار که اومدم اینجا گفتم، گفت که ها چون اومدی اینجا این حرفا رو میزنی.
نه، من سوالم این نبود، عرضم این بود که ایشون چه میکنه.
چیزی نمی کنه.
خب پس
چیز خاصی نمی کنه، چیز نیستش کنه.
خب بعد شما فرض بفرمایید که جدا شید، میخواید چیکار کنید شما؟
خب
میخواد اینجا بمونید، میخواد برگردید ایران؟
نه، من که نمیتونم برگردم، یعنی به خاطر اینکه واقعا با این بچه خیلی سخته برای من برگشتن. من واقعا تمام زندگیمو فروختم تا اینو تونستم برسونم این ور اینجا آمریکا، واقعا تمام زندگیم واقعا خیلی هزینه سنگینی داشت، مریض عادی که نبودیم.
نه میفهم. خب آخه نه، اینو متوجه هستم.
بعدش هم وقتی که یعنی برگشتن تو ایران، یعنی هیچ فایده برای من نداره، باز اینجا واقعا به این بچه خیلی بیشتر میرسن تا تو ایران. ایران واقعا رو دوش من بود 100%.
بنابراین پس اینجا شما یه کمک از نظر پزشکی امکانات دارید که میتونید ازش مراقبت کنید.
بله.
خب پس بنابراین شما که اینجا میمونید، حالا اون دوتا بچه چی میشن؟
اون دوتا بچه هم والا دخترم رو دارم از طریق نامزدی، اگه بشه دارم میارم، اگر بشه انشالله.
پسر چی؟
پسرم هم که تو سوئد اونجا داره زندگی میکنه، یعنی اونم حالا تمالا میاد تا یک سال دیگه.
حالا فرض بفرمایید شما اومدید تو جدا شدید، از نظر اقتصادی زندگی اقتصادی رو چجوری میگذرونید؟
والا اقتصادی خب دیگه باید خودم کار کنم، چون ببینید الان که خرج ما رو دیگه نمیده، الان یک سالی که ما اومدیم اینجا دیگه خرجی نمیده، یعنی واقعا حتی که من داشتم الان تو یک سال از ایران آورده بودم یا مثلا اینجا
مثلا هستم. نه ایشون کجا با شما زندگی میکنه؟ اینجا
نه، اینجا زندگی میکنه. اینجا
اجاره خونه رو کی میده؟
اجاره خونه رو در حقیقت واقعا من دارم میدم در حقیقت.
ایشون پس خرجم نمیده؟
خرجم نمیده نه. تازه یه کارم که بهش میگی این کارو بکن اون کارو بکن تازه نمی کنه، یعنی
ایشون چند سالشونه؟
بله؟
ایشون چند سالشونه؟
55 سالشه.
شغلی دارن یا ندارن؟
شغل داره، بله، شغلم به قول معروف رانندگی میکنه اینجا.
حالا من نمیدونم، من به دلیل اینکه اگر کسی موضوع جدایی و طلاق موضوعی است که به دو نفر مرتبطه، نه اینکه من هرگز اظهار نظری میکنم که کسی جدا بشه یا نشه، اصلا همچین بحثی رو هرگز نداشتم و نخواهم داشت، ولی آنچه که شما من میفرمایید، شما نه ازدواج درستی داشتید نه زندگی درستی داشتید، نه الان طلاق مسئله ای رو حل میکنه نه مسئله ای رو خراب میکنه. به همین جهت است که اگر ایشون حاضر باشن با شما یه دفعه برید دو ساعت با کسی صحبت کنید، با توجه به ارزیابی که ازتون روابطتون شکر میشه، یه توصیه هایی داشت یا یه نظریاتی رو ابراز کرد که خودتون تصمیمشو بگیرید، و الا همونطور که عرض کردم هیچی از شما حالت عادی و معمولی نداشته، نه زندگیتون نه ازدواجتون نه حالا طلاقتون. بعدم احتمالاً به گونه ای که شما میفرمایید من تعجب میکنم اگر ایشون بخواد تو این رابطه بعد از 10 سالی که از شما جدا بوده یا 9 سالی که بوده بمون.
البته موندنش هم چیز نیستش، موندنش هم شما فکر نکنید حالا موندنش هم درد بخوره یا موندنش
نه از نظر من ایشون هم نمیخواد. خب همون ایشون هم نمیخواد،
اولا اصلا یعنی
حالا به هر حال من اونو نمیدم چون متاسفانه من پیام ها رسیدم. من فکر میکنم که یا با کسانی که آشنا هستند و هر دو طرف رو میشناسند اگر بشه دو نفری صحبت کنین، یا با یه متخصص صحبت کنین، و یا هر جور خودت
حالا بهش بارها میگم بابا بیا بریم مثلا یه مشاوره بگیریم، میگه من خودم همه رو درس میدم.
خب بگیشون
من همه رو درس میدم. میگم آخه
حالا نه اونو میفهمم، ولی به هر حال شما هم که درس بدید وکیلم باشید، وقتی میخواید جدا بشید میرید پلو وکیل میرید داد.
بله نه حاضر نیست.
خب بنابراین شما با یه کسی برید که اطلاعات بیشتری بگیرن و یه صحبت کنید، این مشورت دارید. من واقعا نمیدونم، علتی هم که نمیدونم این است که اطلاعاتی که میگیرم اطلاعاتی نیست که بر مبنای اون بشه حدسی زد و فرضی داشت، برای که بسیار شرایط غیرعادی داشتید و هم اکنون دارید. عرض کردم جمله رو تکرار میکنم چون پیام اومده، نه ازدواجتون بوده که حالا اصلا طلاق معنی بده، نه زندگیتون.
البته ازدواجم که دست به من نبود که در قول معروف
بله دیگه. به هر حال حالا از همین عرض کنم که همش خراب بود. به هر حال هر جور سلامتی براتون آرزوی بهترین ها دارم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطف کردید. تمنا میکنم شنگار ارجمند با ما باشید.
سیامک قهرمانی تقدیم میکند. فستیوال فیلم نور با نمایش بیش از 40 فیلم ایرانی محصول داخل و خارج از کشور. مراسم مجلل افتتاحیه فستیوال فیلم نور پنجشنبه اول فوریه ساعت 7:30 بعد از ظهر در هتل هیلتون LAX با شام کامل برگزار خواهد شد. با اجرای هنرمندان بین‌المللی استرانز و فرح، گروه رقص بشکن، اجرای کمدی پیتر د پرژن و حضور افتخاری میهمانان صاحب نام هالیوود چون مارک امین، قائم مقام کمپانی لاینز گیت، شان توب، هنرپیشه فیلم کراش، ماز جبرانی، کمدین و بازیگر فیلم‌های سینمایی به همراه هنرپیشه‌های آمریکایی فیلم‌های ماتریکس و سپیشیز و سورپرایزهای دیگر. پنج شنبه اول فوریه جشن افتتاحیه فستیوال فیلم نور در هتل هیلتون LAX آغازی برای تشویق هنرمندان ایرانی برای حضور مستمر در هالیوود. تلفن اطلاعات 310-355-6060 310-355-6060. آخرین مهلت تهیه بلیط یکشنبه 28 ژانویه در کیو مارکت، ایلات مارکت و شرکت کتاب. دفاتر حقوقی عبیر خرمی و همکاران با کادری متعهد و آگاه در مواردی چون تنظیم و طرح وصیت‌نامه، برنامه‌ریزی مالیاتی و امور مربوط به صدمات بدنی شما را یاری می‌کنند. دفاتر حقوقی عبیر خرمی 310-446-7770.
اطلاعیه دکتر جان گفنی، پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، متخصص کاشت موی سر، به آگاهی می‌رساند که به منظور تامین رفاه مراجعین از این پس خدمات خود به خصوص کاشت موی سر را در 4 مطب در مناطق بیورلی هیلز، وست‌وود، گلندل و اورنج کانتی در دسترس شما قرار می‌دهد. برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی با تلفن رایگان 1-800-944-4438 1-800-944-4438 تماس بگیرید.
یکی از راه‌های پیشگیری از پیری زودرس، مراقبت و نگهداری از دندان‌هاست. دکتر بیژن آفار با 18 سال تجربه شما را در جایگزین کردن دندان‌های از دست رفته با استفاده از جدیدترین روش‌های کاشت دندان ایمپلنت یاری می‌کند. 310-443-44-44 310-443-44-44
Lexus of Santa Monica. Lexus of Santa Monica. در Lexus of Santa Monica رویای شما به حقیقت می‌پیوندد. Lexus رویای خود را از دنی مدیر Lexus of Santa Monica بخواهید. بله دنی Lexus مورد علاقه شما را با بهترین قیمت و سرویس در اختیار شما قرار می‌دهد. 1-800-406-7816 Lexus of Santa Monica.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و پرسش‌های اساسی اون رو در روز چهارشنبه 31 ژانویه در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی، تقاطع خیابان مین و جمبوری در اورنج کانتی خواهم داشت. خیشتن خیش چهارشنبه 31 ژانویه در اورنج کانتی. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و حالت شیدایی و سرخوشی، بایپولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و عصبانیت از روز سه‌شنبه 6 فوریه در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. ترس یا استراب و استراب، افسردگی و خشم از سه‌شنبه 6 فوریه در گلندل. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از روز دوشنبه 12 فوریه در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. سلف کانفیدنس اند سلف استیم از دوشنبه 12 فوریه در اولمپیک کلکشن. و کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه 15 فوریه همچنین در اولمپیک کلکشن. هر چهار کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته نیز ادامه خواهد داشت. همچنین به آگاهیتون میرسونم که بعد از سمینار خوشبختی، به دلیل اینکه 10 سخنرانی در این سمینار بود و مطالبی ناگفته ماند، روز یکشنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن کنفرانس 5 ساعته خواهم داشت و 4 موضوع یا مطلب دیگر مربوط به خوشبختی در این کنفرانس رو به آگاهیتون خواهم رسوند که مجموعه این 4 به اضافه اون 10-14 سی دی و دی وی دی آینده خواهد بود. بنابراین اگر مایلید در این کنفرانس که روز یکشنبه 11 فوریه در اولمپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر تشکیل میشه، لطفاً به محل کنفرانس تشبیارید. ورودی $30 خواهد بود. همچنین به آگاهی دوستان میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 2 مارچ آغاز شده و یعنی حدود 5 هفته دیگه و در تا روز دوشنبه 5 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت به اضافه یک جلسه پرسش و پاسخ و ضمناً 2 هنرمند خوب عزیز، آقای پرویز صیاد و آقای هادی خرسندی در این سفر با ما هستند و 2 برنامه خواهند داشت. یکی مشترکاً که کار تازه و جدید اونها با هم هست و یکم آقای هادی خرسندی برنامه استندآپ کمدی رو خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 2 نکته رو لازم است عرض کنم. یکی به دلیل که یکی از سالن‌های ما حدود 700-800 نفر است و عده‌ای بیش از 1000 نفر رو داریم، همه برنامه‌ها ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنن، و دوم به دلیل استقبال دوستان احتمالاً به 2 هفته نخواهد رسید، شاید هم زودتر که سولد اوت خواهند بود. اگر مایلی تشبیارید لطفاً تماس بگیرید. 1-800-819-91. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید. خانم
از کدام خدمتتون؟
من بلندتر اگر صحبت کنید ممنون میشم.
از کدام خدمتتون که من در لس آنجلس پیش همشیرم مهمان هستم. سال گذشته در ایران همشیره من مهمان ما بود در منزلمون. من دارم با شما صحبت میکنم.
بله خواهش میکنم.
همشیره ما در منزل من مهمان بودن، البته خونم دارن در تهران. همشیره زاده دیگه من از سفر اروپا اومده بود، با من هیچ استکاکی نداشت، ولی چون با همشیره من استکاک داشتم، من به دیدن اون همشیره زادم از نظر ادب اینا رفتم دیدنشون.
من یه خواهش بکنم، مثل که صدای رادیو بلنده، ما انعکاس صدا رو داریم، ممنون میشم اون رو خاموش بفرمایید.
خواهش میکنم، میخواستم همشیرم گوش کرده باشه. توجه بفرمایید، من رفتم دیدن همشیر زادم، همشیر من تو خونه اون ساعت نموند، گفت که میخوام برم بیرون کار دارم، تا شما بیای من میام. من رفتم آمدم، همشیرات هیچی به من نگفت. وقتی اینجا اومدم مهمان، دیدم به صورت گله به من داره میگه که شما اون شب کار خوبی نکردید، منو تو خونه گذاشتید رفتید دیدن اون خانم، در حالی که میدونیستید که من با ایشون استکاس دارم، نباید میرم. من از نظر چه میدونم شرمندگی رو حساب میکنیم بکنیم، مسئولیت نمیدونم چی روش بذارم، احساس کرده که خواهر من از من دلخور شده. حالا آقای هلاکویی، من واقعا مقصرم یا همشیرم اینجوری تصور میکنه؟
آخه اصلا نبرای این موضوع به هیچ وجه مهم نیست. ما تا کی میخواییم انقدر خودمونو ضعیف و باد کرده و غیر واقعی نشون بدیم که یه کسی سلام کرد یا نکرد، یکی پشتشو کرد یا نکرد، یکی ما وقتی اومدیم رفت یا وقتی ما بودیم اومد، اینا رو تبدیل کنیم به این که من کیم اون کیه رابطه چیه. اینا مال یه آدمایی است که نه درکی از واقعیت دارن که مسائل دنیا جدی تر از ایناست. و بعدم
اینجور توقعها،
اینا بیماری است، اینا بیماری است، اینا درست به سین است که شما بگید که مردمی در جهان بودند که همه تریاک میکشیدن، بعد بگید ما حالا به بچه تریاک چجوری بدیم. خب اینا رو باید ازش خلاص شد دیگه. ما تا کی در دنیای این توهمات هستیم که کی چی کار کرد؟ علاوه بر فرض که یه کاری شده، آدم میتونه برگرده بگه متاسفم که شما اینجوری بهش نگاه کردید و این پرونده رو ببنده. ولی اگر یه کسی حرفش اینه که منو تنها گذاشتیم، انگار مثلا وسط گرگ ها ما گذاشتیم که تیکه پارش کنه.
نه شما منزل بمونید، من که ایشونو بیرون نکردم، گفتم شما پس منزل بمونید من برم دیدن ایشون، چون منم تو اروپا زندگی میکنم، من دیگه فرصت ندارم برم ایشونو ببینم، من پس فردا عازم هستم. اگر اینطور بود میذاشتم شما هر موقع تشریف بردیم منزلتون، من میرفتم دیدن ایشون، ولی چون من عازم اروپا هستم مجبورم برم ایشونو ببینم.
حتی شما مجبور نبودید برید ببینید؟
بله؟
یعنی شما حالا درست نکنید، یه شما یه داستان مجبور بودید چی برید ببینید؟
من به خاطر اینکه برم از یه دیدنی بکنم، ایشونم اروپا بودن، من نمیتونستم اینو سالیان ببینم.
حالا آخه هیچ کل ما توی ببینید همه اینا، من نمیدونم، ببینید ما اومدیم یه مقدار روابط رو تبدیل کردیم به جبر و باید و حکم درست و غلط و خوب و بد، هیچ کلم از اینا نیست. یه چیزیست که آدم میتونه ترجیح بده. بله، و اگر اشتباه نکنم اشاره کردید که خواهر شما با اون هر کسی که بودم با هم اشکال و اختلاف ها. خیلی خوب دیگه، بنابراین اونم یه ماجرایی بوده که ایشون فرضش بر این است که تو یه جوری جانب او رو گرفتی، گفتی او بهتر از منه، منو گذشتی رفتی پلوی اون.
نه نه نه، این صحبت ها اصلا ما بین ما نشد، اونم هیچی به من نگفت.
پس چرا ایشون ناراحت شده؟
ناراحت شده که من نمیخواستم اونجا به تو بگم و تو کار بسیار زشتی کردی.
آخه این کار زشت چی بوده؟
من تو بودم و تو بلند شده رفتی دیدن اون. من به شما دروغ گفته بودم که من میخوام برم جایی کار دارم، من پایین رفتم تو پارک نشسته بودم و تا شما رو دیدم اومدید منزل، پشت سر شما اومدم منزل.
خوشو همه ببخشید سرکارم، ببینید اگر میخواید یه بحث یه ذره جدی تر بکنیم، ما در دنیا سه تا چیز هست که اگر اینا رو با هم تفکیک نکنیم و تشخیص ندیم، همه زندگی رو باختیم و تمام عمرمون رو به جای اینکه رشد بکنیم نشستیم با این گفتگوهای بی حاصل که هیچ وقت هم هیچ کس رو راضی نمیکنه مگر اینکه ما یه عده‌ای رو ناراضی کنیم، رو زندگیمون اینجوری اداره کردیم و ادامه دیم. سه تا چیزه، یکی واقعیت، یعنی آنچه که هست، یعنی اون چیزی که امروز وجود داره بهش میگن واقعیت. یعنی من و شما فرض کنید شما خواهری دارید، یه واقعیت، این واقعیت. دوم این که یه حقیقتی وجود داره که شما دوتا خواهر قرار همدیگر رو دوست داشته باشید، پس بنابراین نه صبر نگی داشتی این کارا رو نمیکنی، این حرفا رو نمیزنی، صبر کنید. واقعیت اینه که ما دوتا خواهریم که همدیگر رو دوست داریم، حقیقت اینه که باید همدیگر رو دوست داشته باشیم. برای این واقعیت اون چیزی که هست، حقیقت اون چیزی که باید باشه. موقعیت اینه که امروز شما سر یه موضوعی با خواهرتون اشکال و اختلاف پیدا میکنید، اون به شما میگه نه بس حرف نزن، شما میگید خودت حرف نزن. حالا این سه تا چیز رو آدمای تو زندگیشون با هم تفکیک نکنن از پا در میاد. فرض بفرمایید من مثال شما رو نمیذارم، من با برادرم، ما دو تا برادریم، ما واقعیت اینه که همدیگر رو دوست داریم، حقیقت هم اینه که باید همدیگر رو دوست داشت باشیم، موقعیت اینه که ما اگر با هم اختلافی پیدا کردیم اختلاف اون رو مطرح میکنیم بعد میریم دنبال کارمون، یعنی هر کی میره دنبال زندگیش تموش رفت، موضوع هم یه چیز عجیب و غریبی نمیشه. آدمی تو زندگی بدبخته که میچسبه به موقعیت، یعنی میچسبه به این که چی شد و چه اتفاقی افتاد، با واقعیت کاری نداره. و اینجاست که سبب میشه آدمایی که به نظر من نه با واقعیت کار دارن نه با حقیقت، نه مهربونن و نه خوب، صبح تا غروب درگیر مقدار ادا و بازی میشن به اسم همچه که خودتونم اشاره فرمودید، تعارفات سطحی، ظاهری، دروغی، قلابی، تقلبی، فرهنگی، که آدما صبح تا غروب دارن میگن قربونت برم و فدات بشم و خواهش میکنم بیا و التماس میکنم بیا، ولی نه تدعی دلشون راحتن نه خوشحالن، اگرم تازه میخوان بیاد به خاطر تنهایی و بیکسی و این است که مبادا بره به یک کسی یه چیزی بگه که کسی یه جای دیگه بهش بر بخوره. و الا چه اهمیتی داره که فرض بفرمایید یک شما اومدید اونجا و خواهرزادتون یا هر کسی اومده، شما میتونید تلفن کنید، اولا میتونید کوشش کنید ببینید اگر اینا اشکال دارن اشکالشون حل کنید، دوم بگید خواهر، گفتی خواهر میدونم که تو اینجایی، من برم یه سری به اون بزنم برای که من دو روز دیگه دارم میرم اروپا، دلم هم میخواد اونو ببینم، از اینکه شما دو تام با هم اختلاف دارید بسیار متاسفم، صمیمانه و صادقانه میگفتید، ایشون هم اگر حرفی داشت میگفت، تازه میتونست بگه نه تو ترجیح میدی بری، من دلم میخواد تو نری، شما میگفتید نه تو دشمنی خودتو به من نکشون، شما اگه با هم دعوا دارید قرار نیست که تو اگر با کسی بدی منم با اون بد باشم، اسم این گرفتاری و بیماریه، اسم این آزادی و استقلال آدم ها نیست. بعدم اگر شما میرفتید و برمیگشتید یه کوششی هم میکردید رابطه شون درست کنید تموم شد میره، نه اینکه یه مدتی بگذره ایشون حالا برگرده بگه تو اون روز مثل اینکه وسط بیابون بوده دو تا گرگ هم داشتن منو میخوردن، منو وسط گرگا گذاشتی و رفتی و منم قهر کردم رفتم بیرون نمیدونم نشستم، بعد اومدم گفتم رفتم اونجا، بعد اومدم اون وقت است به من نفرمایید سرکار خانم که اسم اینا محبته، اسم اینا دوستیه، اسم اینا خواهریه، اسم اینا صمیمیت، اسم اینا فقط بازیه.
آخه من که تو دل اون نیستم که ببینم اون واقعیتا منو دوست داره یا نداره، ظاهر میبینم به من علاقه منده.
من را بحثم این نیست که داریم، من به شما میگم نداریم، به همین جاست که ما ملت مهربانی نیستیم، برای که این مهربان باشیم خودمون اذیت، ایشون به خاطر این موضوع چقدر اذیت شده،
ایشون یه مقداری اذیت شده،
ایشون شما رو اذیت کرده،
من بیشتر ایشون اذیت شدم، حتی فریدم ازش عذرخواهی کردم، گفتم اگر کار من از نظر شما بد بود من عذر میخوام، از نظر خودم بد نبود، چون من میخواستم یه دیداری تازه بکنم ایشون هم دیده باشم، چون ایشون با من استقبال نداشت و به من بدی هم نکرده بود، حالا اگر شما اینو بد میدونم ازتون معذرت میخوام، عذرخواهی میخوام، گفتید مسئله رو با آقایه جناب حلاقونی نکنید.
آره دیگه، اصلا بگذارید قربونتون، من اصلا تو دنیا یادم نیست با کی سلام کردم کی سلام نکردم، کی من سلام کرد کی نکرد، یه ده مردم تمام زندگیشون گذاشتن سر این موضوع، علتش هم ببخشید منو میدونم که چون موضوع بسیار مهمه و الان این کار نمی‌کنم، ما از شدت بیکاری، از شدت بی حرفی، از شدت بی مطلبی میریم سراغ این چیزا و بعدم فکر میکنیم که تو جامعه وابسته اشکال کار اینه که اگر من با یه آقای مسئله دارم پسر منم باید با اون آقا مسئله داشته باشه، سر پسر من باید با پسر اونم مسئله داشته باشه، مثل اینکه ما یه کسی هستیم که در این زمینه تو لشکر و جبهه همدیگه هستیم، در حالی که شما یه کاری کردید، البته کسی که منزل شما بوده اگر اینجوری بوده و بچه هم میخواستی بید همونجا باید باش موضوع رو در میون میذاشتید و مطمئن میشدید که ایشون نسبت به این موضوع اونقدر حساس نیست و امیدوارم ایشون هم نبود و حل میکردید و میرفتید، و اگرم بعدن معذر بود انجام شدم طور که شما کردید که بسیار درست بوده، میگید من متاسفانه اینجوری بهش نگاه نکردم، نظرم هم اینجوری نبود، متاسفم، دلم هم نمیخواست نه تو رو نه هیچ کس رو اذیت کنم، از این بابت هم ببخش و تمام شد و بره، ولی ایشون قرار نیست که اینگونه و یا شما اینجوری با هم زندگی کنید. ببینید ماها وقتی درد داریم، درد داریم، وقتی دردی در دیگری میبینیم کمکش کنیم، اما ما که قرار نیست بگیریم بشینیم برای خود اون درد بتراشیم، مشکل بسازیم، بعدم فکر کنیم حالا با این مشکلات و مسائل چه باید کرد. ما تو دنیای زندگی میکنیم، روز تو برنامه تلویزیونی عرض کردم 1 میلیارد مردم دنیا نمیدونن امشب یا فردا غذا دارن یا نه، هفته دیگه زنده هستن یا نیستن، ما تو همچین دنیای این همه پرآشوب و گرفتاری روبرو هستیم، این که حالا یه آدمی سرشو کج کرد سلام کوتاه کرد بلند کرد دست داد دست داد، اینا مال بازیای مردم بیکار گذشته است که تو دنیای امروز آدم مشغول درگیره در حال روش اصلا نباید بهش اعتنا کنه. شما معذرتتون خواستید، ایشون هم امیدوارم ازش بگذرن، همدیگر هم ببوسید، فکرش هم نکنید، دفعه دیگه هم شما باید مواظب میبودید که این مسائل ممکنه این تعبیر رو داشت باشه، ایشون هم باید به شما میگفتن خواهر داری میری اونجا، منو یه ذره این خوشحال نمیکنه. شما میبوستش بودید ببخش من باید اینو ببینم میرم، تام راحت باش یه فیلمی ببین منم برمیگردم. به هر حال خوشحالم که آمدید و فرصتی شد که بنده این حرفا رو بتونم بزنم چون پیام هم رسیده. ناچار ازتون خداحافظی. تمام لطف کردید، ممنونم. شنگارجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رازها و نیازها.
گرچه بیماری دیابت یکی از خطرناکترین بیماری های قرن شناخته شده، ولی با برنامه ریزی دقیق و پیگیری ممتد قابل کنترل و عوارض آن قابل پیشگیری است. قبل از رسیدن به بنبست دیابت با مرکز پزشکی دیابت کالیفرنیا تماس بگیرید. در این مرکز ضمن برنامه های پیشگیری و درمان عوارض دیابت، تحقیقات گسترده در مورد داروهای این بیماری در حال انجام است. برای دانستنی های بیشتر با تلفن مرکز پزشکی دیابت کالیفرنیا 818-368-4212 تماس حاصل فرمایید.
یک شرکت بزرگ در شهر ایرواین از چند نفر متخصص در امور برق، ساختمانی و تعمیر ماشین‌آلات و قطعات دعوت به همکاری می‌نماید. خواهشمند است با شماره 949-551-4111 داخلی 136 تماس بگیرید.
Delvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory which ranks number 1 in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Galvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گالوین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به 3 نکته مهم توجه می‌کنند: تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل و فول. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گالوین جگوار در 15500 راسکو بوروارد جنب فریوی 405. تلفن 1-888-778-5102 1-888-778-5102. در میان اتومبیل های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
موهای از دست رفته خود را با تکنیک ابتکاری دکتر مشکین از طریق مایکروگرافت با طبیعی‌ترین و کمترین هزینه بازیابید. در ضمن برای از بین بردن موهای زائد و جوانسازی پوست با لیزر با مطب‌های دکتر مشکین در لس آنجلس، اورنج کانتی، گلندل و سان دیگو با شماره های 1-800-246-8424 یا 949-219-2027 تماس بگیرید. Call Dr. Mishkin at Hair Loss Treatment Center 1-800-246-8424 1-800-246-8424.
ارسال ارز با سیستم تمام کامپیوتری ای وایر، تلفن رایگان 866-980-9977 و یا با وبسایت www.salamat.ca تماس بگیرید. خدمات مالی و ارزی سلامت.
Are you taking advantage of 670 AM KIRN website to advertise your product or service? www.670amkirn.com is one of the most popular websites worldwide. Every day, thousands of prospects visit www.670amkirn.com. Call 323-878-1266 to find out how your company can market to these very affluent consumers. Listen to KIRN 670 AM. Call 878-1266. That's 323-878-1266 for information about 670 AM KIRN website.
آیا همسر و یا شریک زندگیتان شما را مورد ضرب و شتم قرار می دهد؟ آیا به شما اجازه کار نمی دهد؟ آیا شما و فرزندانتان را تهدید می کند؟ اگر پاسخ شما به این سوالات مثبت است، شما قربانی خشونت خانوادگی هستید. خشونت خانوادگی به همه افراد خانواده لطمه می زند و سکوت در این گونه موارد جایز نیست. برای محافظت از خود و فرزندانتان با مرکز مشاوره ایرانیان پیر کانسلینگ هلپ لاین با تلفن 818 1-800-464-2864 تماس بگیرید. این مرکز که با همکاری شهر وست هالیوود و مرکز خدمات خانوادگی یهودیان لس آنجلس اداره می شود، بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبانان است. برای آگاهی بیشتر در مورد مبارزه با خشونت خانوادگی، دریافت کمک و یا اقامت در پناهگاه‌های ویژه با تلفن 24 ساعته 818-464-2864 تماس بگیرید.
You are listening to 670 AM KIRN Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
مرسی عزیز.
من هفته پیش زنگ زدم باهاتون صحبت کردم، ولی متاسفانه وقت برنامه تموم شد نتونستم.
باید بلندترم صحبت کنید عزیز جان.
حتما حتما. نتونستم همه سوالامو بکنم. در مورد دختر خواهرم بود که 16 سالش به بعد رابطهش خیلی بده با پدر و مادرش، نمیدونم یادتونه یا نه.
یه چیزی الان به خاطرم.
بله بله، دختر خواهرم که 16 سالشه بعد خیلی رابطه خیلی بدی با مادرش داره. بعدش در مورد گذشتش حرف زدیم که داییش که برادر من باشه از دست داد 5-6 سال پیش. بعد این از اون موقع باعث شده که خیلی مثلا خیلی عصبی و ترست آوت شده، خیلی ناراحت و نمیدونم یادتون اومد یا نه. نمیخوام دوباره همه چیزو.
نه خب داستان این است که عزیز، مسئله این است که اگر پرسشی دارید به دلیل اینکه شنوندگانی که امروز برنامه رو میشنن همونا نیستن، اوکی، مطلب رو توضیح بدید و الا براتون.
فعلا نمیخواستم وقت برنامه تون بگم. حتما. دو تا خواهرم دو تا بچه داره، یکیشون 14 سالش، یکیشون 16 سال. بعد همه چی تقریبا اوکی بود، یعنی پرابلمی نبود، تا اینکه تقریبا 5 سال و نیم پیش من داداشم از دست دادم. بعد خواهر زادم با داداشم خیلی کلوس بود، مثل داییش بود، ولی یه حالت پدری داشت واسش. بعد خواهرم مجبور شد که به خاطر فیونرال و همه این چیزا که باید ما میرفتیم یه شهر دیگه، من شد دوتا خواهرها رو پیش یکی از دوستاش بذاره واسه یه هفته دو هفته تا اینکه برگرده. بعد اون دو هفته خیلی واقعا بهشون فشار اومد، یعنی چاره‌ای نداشت، کسی رو نداشت اونجا. بعد وقتی که برگشت اینا، از اون موقع رابطه خواهر زادم خیلی چیز بد شده بود با مادرش. از اون موقع میگفت که ما رو تنها گذاشتی اونجا، ما غمگین بودیم، ناراحت بودیم و از اینجور چیزا. بعدش مثلا ما پیش مثلا یه غریبه بودیم واسه دو هفته، تو ما رو دوست نداری. از اون حالتش خودمون فکر میکنیم از اونجا شروع شده. بعدش اون موقع خواهرم حامله بود و بچه سومش، بعد حالش خیلی بد بود و اینا. بعد باعث شد به خاطر خیلی همچین تراژدی پیش اومد تو خانوادمون و اینا، باعث شد خواهرم بچهش هم از دست بده، چون که خیلی گری و زاری و همه این برنامه ها که خیلی خیلی استرس آور شده بود، باعث شد بعد یه ماه بعد از این تراژدی بچهش هم که 6 ماه حامله بود از دست بده. بعد یعنی همینجوری وضع زندگی بدتر و بدتر میشد بیسیکلی. بعدش خواهرم که میگم حالش خودش خیلی بد بود، مثلا بعد گریف میکرد واسه داداشتم خیلی، یعنی خیلی خیلی ما نزدیک بودیم به داداشتم. داداشتم همش 33 سالش بود، یعنی یه چیز خیلی بزرگ، خیلی که هنوزم باش نتونستیم دیل کنیم بعد از این همه مدت. بعد همینجوری از اون موقع اخلاق خواهر زادم خیلی بدتر و بدتر شد. یعنی یه جوری بود، چون که خیلی دوستش داشت داداشم، ولی هیچ وقت دلش نیومد در موردش صحبت کنه، در مورد این اتفاقی که افتاده بشینه مثلا صحبت کنه. هر وقت من یا خواهرم نشستیم می‌خواستیم باهاش صحبت کنیم، از دلش مثلا بیاد بیرون اینا، بعد جیغ می‌زد، گریه می‌کرد، درو می‌بست، میگفت نه به هیچ عنوان هیچ کی با من حرف نزن، مثلا دلش نمیومد حرف بزنه. همینجوری با همون حالت گذشته، هنوزم بعد از این همه مدت دلش نمیومد در موردش صحبت کنم. مثلا شبا گریه میکرد، ناراحت میشد، هستی مثلا ما میخواستیم میکنیم باش دلداریش بدیم اینا، میدونست مثلا میخوایم در مورد چی صحبت کنیم، عصبانی میشد، گریه میکرد، میگفت ولم کنیم از این حرفا. anyway سعی کردیم برش خیلی سعی کردیم خواهرم که به وضعی رفتن پیش مشاور به هیچ عنوان راضی نمیشد مثلا بره پیشش. این مثلا حرف از 5 سال پیش تا مثلا چند ماه پیش بعدش همینجوری گذشت، ولی همینجوری رابطهش خیلی بد و بدتر و بدتر با مامانش شد. مامانش که خواهر من که خیلی خودش ناراحت بود و گریف میکرد و از این چیزا، بعد مثلا با خواهرزادم هم دیل میکرد با بچه خودش، نمیدونست واقعا نمیدونست چی باش صحبت کنه، هر چی که بگه خواهرزادم ازش عصبانی میشه، بعد داد و بیداد میکنه، فش میده، یعنی هر چی از دهنش یا بیرون میگه اینقدر مثلا این حالت عصبانیت انگل شدید نسبت به خواهرم داره. بعد خواهرم یعنی توش مونده، میگه نمیدونم چی کار کنم، یعنی فقط سوال از بیس میگم سوال مینش اینه که من نمیدونم جوابشو بدم، چی کار کنم ساکت باشم وقتی که اون فش میده، اصلا نمیدونه، یعنی مونده توش. بعدش اخیراً چند بار بردتش پیش مشاور، بالاخره راضی شده که بره پیش مشاور، بکنم 3 بار و اینا رفته، ولی میگه اصلا خیلی عصبانی تر شده، خیلی مثلا به قول معروف مثلا حالت قلدر تر شده، خیلی بیشتر فش میده، خیلی مثلا بیشتر مثلا توقعش بیشتر رفته بالا، میگه یه تأثیری نکرد، یه حالت یه جورایی هم بدتر شده، اصلا واقعا توش مونده، میگه نمیدونم من چیکار کنم. فقط تنها چیزی که اون دفعه من خواستم ازتون بپرسم این بود که سوالش اینه که میگه وقتی که اینجوری داره فش میده، اینجوری داره حرف میزنه، هر چی بخواد میگه، یعنی از دهنش بیاد بیرون میگه، و خواهرم مونده فقط میگه سوالش اینه که چیکار کنه توی این مقابل.
آخه عزیز من، من اون روزم با شما صحبت کردم، من البته نه اینکه اعتراضی دارم به آمدنتون، میدونید داستان چی عزیز؟ داستان مثل این است که من بیام از رو پا و دست شما رد بشم و دست و پای شما قطع بشه، بعد بگم پرسشم این است که این خانم حالا فوش میده، من چی کار کنم؟ فوش رو جواب بدم بهش یا نه؟ فکر میکنی سوال درستیه؟ آخه عزیز داستانی رو که شما تعریف کردی داستان شما بود در دادگاه برای دفاع از خواهرتون، و در نتیجه تقریبا هر جا دلتون خواست از هر تیکه‌ای از ماجرا یه تیکه اصلی و اساسیشو حذف کردید، و اگر من صحبت شما رو الان ضبط می‌کردم و دوباره می‌ذاشتم دونه دونه می‌تونستم حتی سراغ جملاتون بیام، و این دیدگاه رو اون روز داشتید، الانم دارید، خواهرتون هم دارید. اول شما فرض اولتون بر این است که حتی باز با وجودی که دفعه قبل توضیح دادم چون متوجه بودم، دوباره همونو گفتید که خواهر شما مجبور بود 2 هفته بره برای فیونرال برادرش، اصلا مجبور نبوده، ایشون میتونست یکی 2 روز بره برگرد، ایشون رفت مردم رو که می آمدن دلداریش بدن رو رعایت بکنه، ولی 2 تا بچه خودش رو که یکی انقدر وابسته به داییش بود رو تو خونه 2 تا غریبه گذاشت که 15 روز برای اونا شد 15 سال و به اون اعتنایی نکرد. دوم شما حرفتون این بود که ما وقتی میخواستیم ما باهاش صحبت بکنیم اون جیغ میزد، شما خودتون هنوز به من میگید، خودتون گفتید بعد از 5-6 سال از تو این موضوع ماجرا در نیومدید، و بنابراین شما چگونه میتونستید که توی یه اتاق یه بیمارستان که این تختش یه مریضه اون ورش مریضه دیگه، این دوتا مریض حالا مداوای هم دیگه بش بکنند و دکتر هم بشن؟ شما این کاره نبودید. سوم ماجرایی که وجود داره این است که این دختر بعد از اون تمام جهانبینی و ذهنش به هم ریخته، با خواهر شما مسئله اگر داره جنبه کم اهمیت داره، یه دختره مثلا 10 ساله 11 ساله دایی رو که براش عزیز بوده از دست داده، و حتی اینو 2 هفته تو اون شرایط وحشتناک وسط آسمون و زمین رها کردن و رفتن برای اینکه آدابی رو انجام بدن که مردمی که میان فکر کنه اینا کاراشونو کردن، هدف اون بوده دیگه، و الا من که بچه‌مو ول نمی‌کنم وقتی که برادرم مرده. و بعدش هم وقتی که شما اومدید یه 2 دفعه اصرار داشتید تو صحبتاتون هم بود که هنوز شما بعد از 5-6 سال از این ماجرا نگذشتید. بله یه همچین حادثه‌ای بسیار بد و سخته، ولی میدونید چرا نگذشتید؟ برای که شما زندگی خوبی ندارید، برای که آدما تو دنیای امروز بعد از اینکه فاجعه و اتفاقی براشون افتاد اگر زندگی پرباری داشته باشن میدونن معنی عشق و زندگی ادامه زندگی، توی قبرستون سر قبرا نمیمونن، و توی همچی خانه مصیبت زده ای اون وقت نمیشه انتظار داشت که اوضاع بهتر بشه. اون روزم بهتون گفتم عزیز، این دختر بیمار شده. موضوع مسئله وحشتی است که کرده و این وحشتی است که به او رو به افسردگی عمیق انداخته و این افسردگی و اضطراب از وسطش یک خشم کوبنده ای رو به وجود آورده که اگر بشه راجب خواهرزاده شما صحبت نمی کنم، میتونه تا پای مرگ خودش و دیگری هم پیش بره. حالا شما اینجا پرسش اصلیتون برای یه بچه بیمار افسرده مضطرب خشمگین تا پای مرگ رفته اینه که وقتی فحش میده به مادرش، مادرش هم فحش بده یا نده؟ اون هم یه بچه 15 ساله. یه بچه 15 ساله که از خودش و جانش گذشته به راحتی میتونه پدر و مادرش و دوتایی رو با هم از پا در بیاره. بنابراین اونا قدرتی ندارن که بخوان باش بجنگن. و اصلا من چطور میتونم با بچه‌م بجنگم؟ روزی که بچه من داره فوش میده و درد داره، درست مثل شمایی که زیر ماشین رفتید و دارید فریاد میزنید، حالا من به دنبال این باشم که صدای شما رو ساکت کنم و اصلا به این فکر نیفتم که مسئله من سلامت این بچه است و بیماری این بچه است؟ بعد شما صبر کن عزیزم، بعد برمیگردید میگید 3 دفعه بردنش بلو روانشناس، تازه از توش چیز دیگه میاد که بدتر شده. خوب و بدشو کی داره تشخیص میده؟ عصبانی تر شده. شما خیلی انتظار چی داشتید؟ ای بسا این بچه تو دادشو نزد. یادت خودت گفتی که ما میخواستیم حرف بزنه صحبت بکنه میرفت؟ این بچه تو دادشو نزنه، فریادشو نزنه، گریهشو نکنه، نعرهشو نکشه، حرفشو نزنه که آنچه که تو وجودشو خارج کنه که بهتر نمیشه. مادر تصورش یا انتظار شما این بوده که سر اولی پر روانشناس دختر خوبی میشه، میاد حالا مهربونی هم میکنه.
من بازم استرای کرد که مثلا میخواد هر هفته ببره ولی دیگه نمیره، میگه دیگه نمیرم. دوباره دیگه میگه نمیرم. بعدش خواهرم مثلا هر وقت میگه
عزیزم
نمیده، میگه دهنمو میبنده، اصلا هیچی نمیگم.
با ایشون قرار نیست. قرار نیست هر اصلا اینشو چه پرسشیست؟ مثل اینکه من برگردم میگم این بچه‌م به اون بچه‌م چاقو زده، منم به اون یکی چاقو بزنم یا نه؟ مثلا نمیفهمم چه پرسشی عزیز.
نه منظورم اینه که یعنی اون چیز یک و دو باش نمیکنه که مثلا فوش میده اصلا نگاهش هم نمیکنه، میگه فقط بی‌اعتنا میکنم که اون حالت عصبانیتش ازش بیاد بیرون، اصلا کاریش ندارم. ولی مونده توش میگه این راه درستشه که من جواب نمیدم یا راه اشتباهشه. تو اون همچین مسئله مونده خواهرم.
من واقعا متاسفم عزیز من، اصلا این سوال خواهر شما نباید باشه. چرا خواهر شما فکر میکنه که ایشون باید از طریق رفتارش رفتار دخترش رو درست کنه؟ ایشون از طریق واکنشش میخواد بچهش رو تربیت کنه؟ من دارم به شما میگم فریاد اون بچه فریاد شکستن استخونشه، شما میگید جلو دهنشو بگیره یا نه؟ یعنی مسئله مداوای این بچه از این کارم به این سادگی ها صورت نمیگیره. این بچه میتونه به هم ریخته باشه. استدلالی که برای من از خانواده میکنی کاملا نشون میده واقع بینانه نیست. علت این که من سر این موضوع سخت میگیرم برای که ما بدونیم توی دنیای زندگی میکنیم که دانشی که امروز داریم به ما میگه موضوع جدی رو باید جدی گرفت، موضوع شوخی رو باید شوخی کرد. مطلبی که شنونده خوب عزیز قبلی فهمیدن شوخی بود که خواهرشون چی گفته. من اصلا برای یک ثانیه حاضر نیستم وقتم اونجا صرف کنم. یکی هم بیاد به من بگه تو این کار کردی که بعضی وقت میگن، اصلا راه میکنم. من یه سمینار بود 500-600 تا آدم اونجا بودن، من یه فاصله 15 دقیقه دارم، 50 تا کار باید انجام بدم. انتظار برخی از دوستان این بود که من برم با دونه دونه صحبت کنم، بعدم اگر میگفتم صحبتی ندارم برم یه سلام. آخه سلام که وقتی گفتم به شما سلام، شما برگشتید گفتید حالم خوبه، بعد برگشتید گفتید برادرم از ایران آمده یا مثلا نوه دار شدم، که من باید ادامه بدم. هیچ فکر نمی‌کردن که وقتی شما 600 نفر آدم اونجا دارید، شما یک ثانیه برای هیچ کس وقت ندارید. اون وقت فرض رو بر این میگیرن که شما مثلا رعایت آداب بدین، که شما رعایت آداب وقتی می‌کنید که تو خونه مثل یه مهمون میاد تو. شما وقتی با 500 نفر 600 نفر آدم روبرو هستید 10 دقیقه وقت دارید که میتونید با کسی سلام علیک بکنید، برای به شما رو سلام علیک رو میخواید برای چی بکنید؟ یعنی و معلومه که دو سه تا از دوستانی که گله از من کرده مثلا مطلقا اعتنا نکردم، نه تنها اعتنا نکردم، اگر یه ذره پافشاری کردم خدمتشون گفتم یه ذره واقع بین باشید. یه ماجراهای کودکانه بیمارگونه ای ما داریم سر همین سلام و علیک و احوالپرسی و خواهرم اینو گفت و تو رفتی اومدی. اونا مسئله‌ای نبود وقت من شما رو بگیره، عوضش درست برعکس باید وقت منو این بگیره که من یه دختری دارم 16 ساله به جایی رسیده که به من فحش میده. میدونی معناش یعنی چی؟ یعنی این بچه آنچنان رنج میبره، آنچنان از پا در اومده، آنچنان به هم ریخته که میتونه تا پای مرگ بره یا دیگران رو پای مرگ بکشونه. این مسئله منه، مسئله من نیست که من فوش میده یا نمیده. خب بده که بده، چه اهمیتی داره؟ اون در حقیقت مثل این است که دردش رو داره بیان میکنه عزیز، به جای اینکه ما
واقعا ما هم از این ناراحتیم، یعنی واقعا داریم صافه میه، همش فکرش اینه که چیکارش کنم، نه اینکه ناراحت بشه به خوش خوش میگه که واقعا صافه میکشم هر وقت این بچه رو میبینم اینجوری میخواد یه کاری واسش بکنه، همین that's the reason مثلا
عزیز من کاری میخواد بکنه. کاری که باید بکنه، اولا خود مادر باید بیاد من ببینم چه تیپ روان داره، نه شما. دوم این مادر قرار بره دکتر تا خودش ببینه کجا ایستاده، کجا داره روی این زخم این بچه نمک میپاشه، نه اینکه اون زخمو به وجود آورده. دوم این بچه کجا ایستاده، یه ارزیابی میخواد. این کار با 3 جلسه و 30 جلسه حل نمیشه که با انتظار داشته باشیم برای 3 جلسه درست بشه. علاوه اگر من الان رفتم به دکتر گفتم یه ذره قفسه سینم درد میکنه، با من چه میکنن؟ ای بس منو تو اتاق عمل میاندازن، تمام سینه منو پاره میکنن، میرن سراغ قلب من. من تازه تا یه مدتی بیهوش و بیهستم، بعدم برای مدتی نمیتونم تکون بخورم. من که نمیتونم بگم من یه ذره قلب خفیف داشتم رو سینم رفتم، حالا ببین افتادم. کار روان درمانی برخی از اوقات آغازش درد و گرفتاری رو بیشتر میکنه. من صدها کیس و موردی داشتم که زن و شوهر اومدن تو دفتر من که با هم دعوایی داشتن در حد فرض کن اسکیل یا اندازه 1 تا 10 5، من شرایطی به وجودم که تا مرز 10 با هم جنگیدن برای اینکه خودشون هم دیگه رو بشناسن و ببینن، برای اینکه اونجاست که آدم میتونه بفهمه چه خبره. ما که برای یه چیزی رو که صاف کنیم و یه قرص آسپرین بخوریم نمیریم. بنابراین اصلا اون انتظار از هر روانشناسی نمیشه داشت که من 2-3 جلسه اومدم این بچه بدتر شد. شد که شد، اصلا اون چه ملاکی است؟
رازیش کنه که بره.
من نمیتونم عزیز، باز یه سوال دیگری است. مادری که همچی رابطه‌ای داره این کارو نمیتونه بکنه. شما باید نیروتون رو بذارید یه روانشناسی پیدا کنید که وقتی میره پروش اون روانشناس توان این داشته باشه که علاوه بر دانشش خواهر زاده شما رو بگیره که او به او علاقمند بشه که بخواد بره. من اگر قبلا با 100 تا جوان کار میکردم 99 تاش خودشون زنگ میزدند و اصرار داشتن منو ببینن، چون مهم اون ایجاد ارتباطه است. برابر این تو اون باید دقت کرد و بعدم نباید انتظار زیادی داشت. از اون گذشته اون محیط و جو رو باید عوض کرد. ببین عزیز، تمام مسئله به نگاهی است که باید کرد. ما در گذشته وقتی آدم بیمار روانی بود انقدر اینو میبردن آتیشش میزدن شکنجهش میدن برای که میگفتن میخوایم روح شیطانی رو ازش بیرون کنیم. ما هم همین الان داریم یه جور دیگه با بچه‌هامون و دیگران این کارو میکنیم. یه نگاه دیگه میخواد. شما هر کس که از خواهر با بقیه با همسرشون باید برن پلوی متخصص آشنا بشن، گزارش زندگی رو بدن، شرایط رو بدن و بعدن دختری که اونجا بردن یه کسی او رو بگیره ارزیابی کنه، کمکش کنه که ببینه مسئله اصلی و اساسی از اون طریق بره، و الا میخواد فوش بده بده. اون فقط فریاد دردشه، آدمی سوخته داد میزنه. من که نباید برم سراغ دادش، من باید برم سراغ سوختنش و مقصد این سوختنی که داره تکرار میشه. بنابراین از خواهر بخواد با یه کسی صحبت کنن، با یه کسی که تحقیق کنن ببینن یه آدم مناسب برای همچین کار سنگینی چیه، اطلاعاتو بدن. امیدوار باشم برن، انتظار 3 ماه و 6 ماه هم نداشته باشن. ای بس حالا اگر مسئله عمیق باشه تا 3 سال دیگه هم این کارا به این خوبیا بهبود پیدا نکنه، اما تنها راهی است که باید رفت.
این مین تایم مثلا تا این موقع که مثلا بتونه به یه جوری روانشناس و اینا رو پیدا کنه، اخلاق خواهرم باید چجوری باشه؟ همینجوری
من فقط فقط یه مادر مهربان و همین، اصلا بیش از این
همینجوری تعریف کنه، نازشو بگه
مثلا نه تعریف نه ناز، تعریف و ناز اون خودش مسئله است. یه مادر مهربون متناسب وقتی بیخودی داره فحش میده که دیگه آدم کسی رو ناز نمیکنه، ولی وقتی که
خودش ایگنورش کنه
بدون تردید، اصلا چاره غیر از این نداره. به هر حال مواظب خودت باش.
خیلی ممنونم،
مرسی عزیز،
خدا
شنگ رجمن با ما باش.
ببخشید آقا، شماره تلفن ورسایو دارین؟
اگه تلفن موزه ورسای پاریس رو بخواین خیر، ولی تلفن آکشن مبل ورسایو که مبلمان مثل کاخ ورسایو به آکشن میذاره دارین.
منظورم همون آکشن بزرگ مبلمان ورسایه.
یادداش بفرمایید 323-278-08-22 از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر یک شنبه 28 ژانویه. پریویو شنبه 27. متاسفانه من سر کارم ولی همسرم شرکت میکنه. شنیدم جنساش فوق العاده شیک و قیمتاش هم خیلی ارزونه. همه چی هم دارن.
بله منم شنیدم دفعه پیش خیلی استقبال کردن و شلوغ بوده. حتی چندین محل به صورت اتاق با مبلمان مختلف و رنگ‌آمیزی هماهنگ تزیین میکنن و بنا به درخواست مشتریا به آکشن میذارن و کار انتخابو راحت میکنن.
خوشحال شماها که شرکت میکنین. جای ما رو خالی کنین.
مرسی.
8033 East Lawson Avenue در شهر مونتبلو. 323 278 0822.
برنامه رادیویی ایران شهر با بیژن خلیلی از رادیو KIRN 670 AM 9 تا 11 هر پنجشنبه شب.
خبر تهران، The House of Legends، Hall of Fame. جمعه و شنبه همین هفته کنسرت بزرگ جهان قشقایی با صدای جادوی خود در خبره تهران.
چی مونده امروز یادمون از اون همه درس و کتاب، کجا کشید کارمون حتی نمیدیدیم تو خواب.
به همراهی گروه رقصندگان بین‌المللی به خاطر بسپارید جمعه 26 شنبه 27 ژانویه جهان قشقایی در کنسرت خود در کابره تهران. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 818-985-5800 کابره تهران تماس بگیرید.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
یک شرکت بزرگ در شهر ایرواین از چند نفر متخصص در امور برق، ساختمانی و تعمیر ماشین‌آلات و قطعات دعوت به همکاری می‌نماید. خواهشمند است با شماره 949-551-4111 داخلی 136 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670am kirn.com گوش می‌کنید که از طریق اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. راسها و نیازها بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام، بفرمایید.
متشکرم از اینکه وقتتون رو به من میدید.
تمنا میکنم.
من با همسرم حدود 34 سال ازدواج کردیم، خانومم همسن من هستن و مشکلی که من دارم به این شکلی که ایشون هر چیزی که میخوان باید درست مو به مو همون باشه که ایشون از من انتظار دارن و اگر غیر از این باشه به قول قدیمی ها پوست بنده رو میکنن.
بهشون بفرمایید خدا هم همچین قدرت و توانایی نداشته که ایشون دربارش میفرمایند.
حتی من بعضی موقع به شوخی بهشون میگم من تو تواریخ میخوندم، میگفتن در حاکمی گفته که پوست سر کسی رو بکنم، من باور نمیکنم تا با شما ازدواج کنم. منظورم اینه که مثلا من وقتی که جوان بودم اون خواهر بزرگی داشتم که متاسفانه شوهرش ابیوزر بود، ایشونو اجازه نداشتن حتی از خونه بیان بیرون. الانم که با اینکه سنشون نزدیک 60 خورده ساله اگر بیرون میرن حتی پیش مادر میرن باید هر 10 دقیقه به 10 دقیقه تلفن بزنن گزارش بدن. و من پیش خودم فکر کردم اگر من بخوام همسری انتخاب کنم، مردی میخوام باشم که این همسر به عنوان یک شریک که کسی که با من یکسان هست برخورد داشته باشم، ولی همین مسئله برای ایشون خیلی گرون تموم میشه. مثلا اگر جای تشریف میخوام ببرم من بگم هر موقع خواستین حتی شبم بمونید، اینو هم بر بی علاقگی من میدونن و نق میزنن که تو چرا به من زنگ نزدی، چرا اصلا چیز نمی کنی که مثلا نگران من باشی یا نمیگی.
نه شما قرار نگران نیست، حالا اگر ایشون یه شب نمیان یه دونه زنگ رو میزنه. حالا ایشون اصلا قبول دارن این حرف شما رو؟
صد درصد
قبول دارن که من کنترل میکنم و همه چیز باید به میل من باشه؟
بله بله.
خب دیگه شما وقتی که در دادگاه یک کسی اعتراف میکنه به جرمش و گناهش، دیگه شما چی براتون باقی میمونه؟
نه چون قبول میکنن به این شکل قبول میکنن که من فکر میکنم به خاطر دلیل این هست که با من همسن هستن، به این شکل قبول میکنن که فکر میکنن هر چی که میگن درسته و هر کاری که من میکنم اشتباه، به خاطر همین من باید هر چیزی هر به هر شکلی که ایشون میگن من باید انجام بدم. حتی عرض رانندگی کوچکترین چیز، از کوچکترین تا بزرگترین چیز رو من باید درست هر چیز که مورد علاقه ایشونه و طبق فرمولی که ایشون پیاده میکنن باید اجرا بشه. اگر نشه خیلی اشکال چیز پیدا میشه.
حالا سوال من ازتون این است که آیا این کار رو با بقیه هم میکنن؟
با بچه ها میکنن. بله.
بچه ها چند ساله هستن؟
بچه ها یکیشون 29 ساله که مجبور شد از خونه حتی فرار کنه.
خب.
و یه دختری دارم 21 ساله اون در خونه است و خیلی چیز میکنن. خیلی در همه امور چه بچه ها چه من دخالت
خب میدونید.
شاو باجا میکنن.
خب آخه ببینید ماجرا دو سه تا نکته است. اگر چنینه ما به چند چیز میتونیم رو مرتبط کنیم. مورد اول این است که ایشون از اون جایی که اختیار و کنترل زندگی رو به نوعی که خودشون میخوان داشته باشن ندارن، میخوان اختیار دیگران رو داشته باشن. تصویر دیگرش این است که ایشون نظرشون درباره مادری و همسری و پدری و اینا یه نوع خاصی است که با بقیه همخوانی و هماهنگی نداره. سوم این است که ایشون اگر چنینه، ایشون یه آدم خودمداره، یعنی سلف سنتر، خودمدار، خودمحوری هستن که فکر برن ملاک خلقت ایشون هستن، نظر درست رو دارن، عقیده درست رو دارن، حس و احساس هم همینطور. بنابراین یه نگاهی بسیار اگر چنینه خودخواهانه و خودشیفتگی دارن. اسم این در تحلیل نهاییش یه نوع اختلال شخصیت یا حتی بیماریه که کسی فکر کنه هرچی به ذهن من میرسه، به فکر من میرسه یا نظر من بهترینه و درسته. حالا اینو در زندگی خودش اگر اعمال کنه یه چیزی، اگر در چارچوب پرورش تعلیم تربیت بچه‌ها باشه باز به گونه‌ای قابل توضیح و توجیه، اما وقتی در ارتباط با آدمایی که اونا هم آزادن و نه تنها آزادن، حق اشتباه دارن و حق زندگی کردن خودشونو دارن، خب نشون میده ایشون اصلا یه چنین باوری رو ندارن و در نتیجه یه گرفتاری بسیار بزرگه. ولی غالبا این موضوع با مسائل دیگری مثل افسردگی و استراب و خشم و اینا همراه میشه. خب اون وقت بقیه زندگی چگونه است؟ غیر از
مثلا برای بنوان مثال من بخوام بزنم، اینی که خواهری دارم اینجا هستن،
صداتون یه ذره ضعیفه ای بلندتر.
به خاطر اختلافی که با خواهرم داشتن در خیلی سالهای پیش، من مثلا اجازه ندارم خواهرم که به هیچ اونها اجازه نداره منزل ما بیاد. احیانا اگر منم بخوام به شکل تقریبا مخفیانه میشه من باید برم خواهرم رو ببینم. یعنی بعضی موقع یه کارهای پیش میاد که من مجبورم به سنم دروغ بگم.
نه شما حق دارید که خواهرتون بدید و ایشون هیچ مزاحمت نمیشه. ایشون میتونن در یه چارچوبی روابط خودشون رو محدود کنن، اونم به گونه ای که آزاردهنده و آسیب زننده به شما و بقیه نباشه، ولی ایشون حق ندارن بگن که شما با خواهرتون یا مادرتون میتونید ارتباط داشته باشید یا نداشته باشید. یعنی اینا چه حرفی؟ اینا که دیگه یه نوع تجاوز به حریم حقوق دیگران. اسم این دیگه از مرحله خودمداری و خودمحوری گذشته. مسئله این است که من چیزی رو که درست میدونم و دوست دارم رو به هزینه شما انجام میدم. مثل که بنده برم توی یه رستوران غذا بخورم بعد به میز پهلوی بگم شما پول منو بدید. یعنی این که تجاوزه دیگه. ایشون که نمیتونن یه همچین نظری داشته باشن. دوربر هستن ایشون؟
الان نیستن، از سر کار هستن. من خیلی دوست داشتم که یه دفعه با هم تماس بگیریم که من مطمئن باشم که خدای نکرده این نظری که من دارم الان به شما میدم.
خب آخه ایشون از پا در میاره یه چنین چیزی؟ همچین آدمی تمام عمرش باید زندانبان باشه. بنده بارها عرض کردم که زندانبان از زندانی هم زندانی تره، برای که تمام مدت باید بیدار باشه زندانی که این در متاسفانه بازه در نره. حداقل زندانی گرچه زندانی است و بعد غلط میتونه بخوابه، ولی زندانبان این کارو نمیتونه بکنه. زندانبان شدن یه گرفتاری است، یه بیماری است. اصلا تو دنیای امروز من که قرار نیست خودم رو آنچنان به دیگری وصل کنم که برای کنترل دیگری از او زندانی تر بشم. خب این نظام‌های ذهنی معمولا وقتی پیدا میشه که ما سخت آسیب دیدیم و یه مقدار باورها و اعتقادات عجیب و غریب داریم و به همین جاست که یک کسی مانند ایشون اگر چنینن، من چند بار اینو بگم، اگر خدای ناکرده حاکمی بشن، خب فرمان قتل رو هم صادر میکنن مثل خیلی از حکام امروز ما که همین ویژگی‌های روانی دارن و آنچنان در دنیای ذهنی و صبح و غروب هم میگن به اعتقاد من و به باور من گیر کردن که دنیا رو به خاک و خون میتونن بکشن و میلیون‌ها نفر رو حتی میتونن به کشتن بدن، بعدم به خاطر افکار و عقاید عجیب و غریبشون. یعنی اینجاست که یه مقدار مسئله اختلال و گرفتاری و بیماری مطرح میشه دیگه، مسئله تفاوت عقیده و نظر مطرح نیست.
آخه منظور من الان اینه که من چجور میتونم با این مسئله روبرو بشم که مثلا به عنوان مثال چند روز پیش برای 3 روز تشریف برده بودن مسافرت، گلشون این بود و هنوز قهرن از من که چرا من 4 دفعه ایشون تلفن دارم. گفتم که خب من فکر کردم شما با هم هستین، با دوستاتون هستین، من دلیلی نداره که مدام مزاحم شما بشم. خب دارین خوش میگذرونین، خب هستین دیگه، من خیلی ناراحت شده بودن که تو چرا جلو دوستان و فامیل آبرو منو بردی چهار دفعه
جلو فامیل و دوستان میخواستن بگن که ایشون شما عاشقشونید یا شما در خدمتشونید آقا چه میخواستن ثابت کنن آقا مردم رو چرا میخواییم فریب بدیم برای که آخه اون چه همه داره منم حالا قهر کردن خب قهر کردن چی میشه
خب همه مشکلی که من الان دارم بعضی موقع خودم دیگه نیستم یعنی مجبور میشم مثل این که شما دلتون نخواد با من تماس داشته باشین ولی به خاطر یه مسائل مثل این مجبور بشین الکی به من زنگ بزنین و بگین آقا من چقدر شما رو به شما ارادت دارم درسته که اون موقع اون حال و هوا رو ندارین یا اینکه اصلا
نمیفهمم خب همینه که ببینید شنونده قبلی نه قبل از اون همونطور که عرض کردم متاسفانه ما در یه فرهنگ تظاهر و فریب و دروغ هستیم در یه فرهنگ قالبی قلابی دروغی که اصلا چیزی که کم اهمیت و کم ارزشه مسئله واقعی بودن و خود بودن هیچ کس نمیخواد خودش باشه همه میخوان یه کسی باشن غیر از اون چیزی که هستن و وانمود کنن کاری میکنن که اصلا نه دوست دارن نه میکنن خب اینا یه زندگی دروغی و فریب به وجود میاره حالا به من بفرمایید اگر ایشون میامدن رو خط گلشون از شما و شکایتشون از شما چه بود؟
من حرف ایشون رو گوش نمیکنم اینطور که ایشون
کسی قرار نیست حرفی کسی رو گوش کنه ما قراره با هم صحبت کنیم مشورت کنیم در یه زمینای توافق کنیم آخر کارم میتونیم مختلف با عقاید متفاوت باشیم
بله
شما که فرزند ایشون نیستید و بله تازه فرزندم باشید که در چارچوب قرار داده مثلا کار و شغلی نیستید که شما بگید من چون کارمند تو هستم میگه این کارو بکن بعد اون کارو بکن باید بکنم شما دو تا آدم آزادی هستید که از طریق مشورت و محبت و حرمتی که در میانتون هست قرار زندگی کنی خب
من میخواستم ببینم این دلیلش میتونه این باشه که ما هم سن هستیم
اصلا ابدا.
ابدا
شما به راحتی میتونستید از ایشون 10 سال من بزرگتر باشید گرفتار باشید من همین امروز حالا تعجب نکنید رو خط تلویزیون دو دوست عزیز تشوردن که فاصله سنی خانم آقا 20 سال بود ولی بر اساس حرفا معلوم شد که احتمالاً خانم با وجودی که 20 سال کوچکتر هستن خودشون حتی فرمودن چون فرمودن عرض کنم که من لوس بار اومدم و بنابراین چیزا باید به نوعی به گونه‌ای به میل من باشه و از این بابت ناراحت نیستم شما میتونستید از ایشون 20 سال هم بزرگتر باشید و همچنان گرفتار باشید ویژگی روانی هیچ ارتباطی نداره البته آدما به جای اینکه به مسئله سن روانی و تقویمی نگاه کنن معمولا گره میخورن به اون جنبه های روانی هم دیگه یعنی قلاب میشن اونجا ای بسا شما هم یه زمینه برای فرمان برداری داشتید ایشون هم یه چنین استعدادی رو در شما دیدن بنابراین شما رو به عنوان فرد مستعد از این نظر به خاطر این موضوع انتخاب کردن بعدم شما هم که با گذشت زمان اگر چنین است به تدریج اهلی شدی تو به همه این چیزا عادت کردید حالا که
زمینه فرمان برداری رو که شما میفرمایید تا حدودی درسته به این دلیل که من به خاطری که چجوری بگم شاید آدم صلح‌جویی هستم و نمیخوام
نه باهاتون موافق نیستم ببینید صلح وقتی است که برای خوبی آدم صلح کنه فرض بفرمایید که بنده با شما برم بیرون یا تجارتی با هم داشته باشیم ولی من تمام مدت کار بد و غلط بکنم و بستا زور بگم و به هر موقع شما دارم شما این چه صلح‌جویی شما به یه نوعی غیر مستقیم کار بد من و رفتار غلط منو تایید کردی شما مشوق بدی بودید شما مشوق من بودید که آدم بدتری بشم شما به خاطر اون آسیب دیدید شما به خاطر اون آسیب به دیگران آسیب زدید شما به رابطه آسیب زدید به همین جهت است که بنده بارها و بارها روی این خط این نکته عرض کردم که از نظر من مظلوم خیلی از اوقات از ظالم گناهش و گناهش بیشتر مجازاتش هم باید شدیدتر باشه
اینا چون من مونده شما هم بنده رو بکنید الان
خب به هر حال آخه من دیدم هر چی می‌گردم پوستی در شما باقی بوده نمی‌بینم به این دلیل که گفتم احتمالاً پوستی نمی‌کردم برای اینکه می‌دونید یکی از گرفتار آخه استدلالم مال استدلال 5 تا 7 سالگی است یعنی قیاس کودک 5 تا 7 ساله اینه که اگر ظالم بده پس مظلوم خوبه یعنی این استدلال ما کردیم چون ظالم همه بد می‌دونیم پس مظلوم خوبه در حالی که مظلوم می‌تونه از ظالم بدتر باشه برای اینکه در حقیقت اونه که به اون ظلم فرصت میده و باز به همین جهت که همیشه عرض کردم ما تا زمانی که مظلومو داریم ظلم و ظالم هم داریم هر وقت مظلوم از بین رفت ظلم و ظالم نیست در کشورهایی که الان صحبت از دموکراسی است و تا حدودی برابری و رعایت یه حقوق و اصولی در حدی وجود داره که البته بعضی از جاها همون هم که دارن ذره ذره میگیرن ولی حداقل هست به خاطر این است که مردم مظلوم نیستن چون مردم مظلوم نیستن، ما رهبر و حاکم ظالم هم نمیتونیم به این راحتی داشته باشیم. ولی اگر مردم مظلوم باشن، ظالم پیدا میشه، برای که اون گرفتاریست. و بعدم اگر چنین هست، شما قرار نیست که از سر صلح در بیاد، ولی از سر جنگ هم نباید در بیاد. شما از سر حل مسئله باید در بیاد. یعنی و بعدم نکته ای که متاسفانه آزاردهنده و اذیت کننده است این است که گرچه ظاهرا همسر شما این گونه عمل میکنن، اگر چنین میکنن، ولی ایشون خودشون بیش از شما رنج میبرن. یعنی اشکال کار متاسفانه در این است که این افراد به دلیل درد و رنجی که دارن به مالکیت و کنترل کشانده شدن. یعنی به هیچ وجه ناشی از این نیست که با آزادی و راحتی چنین میکنن. ممکنه ما یه عرض کردم یه زندانبان رو حداقل آزاد و خوشحال ببینیم، برای که آزاد میتونه بره و بیاد و خوشحال، ولی واقعیت مسئله این است که وحشت او از زندانی بیشتره، مخصوصا وقتی خطر رفتن زندانی و یا حتی کشتن زندانبان به دست زندانی وجود داره. و در نتیجه برخلاف تصور آدمی که قدرت داره و مالکیت داره، گرفتاری سمبل این مسئله هم شما میتونید ببینید که فرض کنید رئیس جمهور امریکا وقتی این ور و اون ور میخواد بره، سیکرت سرویس اصلا تو اون منطقه رو با هزاران دستگاه و سیستمای چک و کنترل میکنن، برای که این آدمی که پرقدرت ترینه آسیب پذیرترین هم میتونه باشه. به همین جد است که اصلا در دل یه چنین آدمایی نه صلح، نه امنیت، نه آرامش، نه شادی، نه لذت در حدی که میتونست باشه اگر این ویژگی رو نداشتن. بنابراین کمک به ایشون و کمک به حل مسئله هست و امید من این است که بدونیم ما اگر بتونیم مانند کسی که پشت فرمون میشینه خودمون و اتومبیل خودمون رو اداره کنیم و همه این کارو بکنن، همه به سلامت میرسیم. ولی اگر من همه با همه اتومبیلای دیگه کار داشته باشم، یا از اینجا پام روی گاز شما و فرمون شما رو از این ماشین به اون ماشین بگیرم، جز اینکه همه رو بالاخره به کشتن بدم، نتیجه عاید نخواهد شد. امید من این است که این اوضاع بهتر بشه. به هر حال با هم صحبت کنید و براتون آرزوی بهتری ها دارم، ولی سنتون مسئله و مشکل شما نیست. اتفاقا برخی از اوقات دلایل رو باید یه جای دیگه جستجو کرد. برای خوشحال شما با دوست بودم. تمنا لطف خواهش می‌کنم. شنگان عشبند بعد از چند پیام با ما باشید.
چاپ چاپ خانم ها آقایان، چاپ چاپ کار آشپزی را آسان‌تر و غذاهای شما را لذیذ‌تر می‌کند. سبزیجات آماده به مصرف چاپ چاپ از فرآورده‌های کیترینگ معروف سازمان جشن‌ها به بازار آمد. بیش از 30 نوع سبزی سرخ شده و آماده به مصرف چاپ چاپ در فریزرهای کلیه فروشگاه‌های ایرانی و مدیترانه‌ای هم اکنون در دسترس شماست. چاپ چاپ به همان خوشمزگی غذاهای کیترینگ سازمان جشن‌هاست. چاپ چاپ.
برای فروش کالا و خدمات خود از صدای بین‌المللی KIRN 670AM بهره مند شوید. تبلیغات شما در KIRN به گوش بیش از 500 هزار ایرانی ساکن کالیفرنیای جنوبی که روزانه بیش از 2 ساعت به این رادیو گوش می‌کنند خواهد رسید. شما هم به خانواده موفق آگهی دهندگان KIRN که حرفه خود را از این طریق رونق بخشیدند بپیوندید. با تلفن 323-851-5476 تماس بگیرید و به کمک یکی از متخصصین بخش بازرگانی، حرفه و کالای خود را به هزاران شنونده رادیو ایران معرفی کنید. 323-851-5476 323-851-5476.
آغاز یک زندگی مشترک، شک و خیانت.
اینا رو خبر کردی پوزشونو با من بدی؟
اینا رو خبر کردم پوزه تو رو بنا رو
یکی رو بفرستیم سر راش، یه دختر مکش مرگ ما.
تا کی میخوایی مردای هیز و هرزه رو بزنی سر کار تیمشون بزنی؟
انگلیسی تو خوبه؟
خوبم نباشه شما ترجمه بکنی.
چقدر زود داریم با من قرار میذارین دکتر؟
خبه خوب شناختی من از اون داتای بی پدم آنارم.
کله محمد رضا گلزار، مهناز افشار و امین حیایی.
کله
از 12 ژانویه در سینما های میوزیک هال، تان سنتر 5 و لاگون هیلز مال سینما. اطلاعات 08 ایرانیان 50 50 100 و سایت اینترنتی بیتافیلم.net.
آریان، رامین آریان،
مأمور شما در فلتشر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلتشر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
بنا به استقبال شما همیهنان عزیز آذری از برنامه شب آذربایجان، مدیریت کلاب دهکده یک بار دیگر این برنامه را فقط این جمعه 26 ژانویه برگزار می‌کند. شب آذربایجان در کلاب میکده، جمعه 26 ژانویه شب آذربایجان، همراه با گروه نوازندگان آذری و برای اولین بار خواننده خوش‌آواز پروانه با اجرای ترانه‌های آذری در شب آذربایجان. تلفن رزرو جا و اطلاعات کد 818-788-77-44. شب آذربایجان در کلاب میکده. میکده واقع در 1337 ونچرا بولوار شهر انسینو با پارکینگ رایگان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید که از همین طریق هم میتونید از طریق اینترنت با این رادیو ارتباط برقرار کنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و موضوعهای اساسی انسانی، در روز چهارشنبه 31 ژانویه در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب MCCABE در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. همچنین کنفرانس ترس و استراب و وحشت و افسردگی و شیدایی و سرخوشی بایپولار منیک دیپریشن و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و عصبانیت انگر منیجمنت از روز سه‌شنبه ششم فوریه در گلندل در برند ویو کلکشن در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. و نیز کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از روز دوشنبه 12 فوریه در المپیک کلکشن شروع میشه. و کنفرانس عشق و ازدواج برای دوستانی که برای آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر و موضوع عشق و آغاز زندگی زناشویی رو میخوان داشته باشن یا همکنون درش هستن، از روز پنجشنبه 15 فوریه در المپیک کلکشن. همه این کنفرانس ها از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون $100 هست. همچنین با آگاهیتون میرسونم به دنبال سمینار خوشبختی که 10 سخنرانی داشت، به دلیل اینکه برخی از موضوعها به دلیل نبودن وقت بهش اشاره نشد، روز یک شنبه 11 فوریه ساعت 3 تا 8 در المپیک کلکشن کنفرانس 5 ساعته‌ای درباره بینش، دانش و کنش فرد و ارتباطش با خوشبختی، همچنین موضوع ازدواج و خانواده و خوشبختی و ویژگی‌های روانی اجتماعی افراد خوشبخت و موفق برگزار خواهد شد. ورودی این کنفرانس $30 هست، بنابراین روز یک شنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. و بالاخره سفر 3 شب و 3 روزه ای رو داریم از 6 هفته دیگه 5 هفته دیگه از انسنادای مکزیک از روز جمعه 2 مارچ تا روز دوشنبه 5 مارچ. و علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی بسیار خوبی برای دوستان در نظر گرفته شده و آقای پرویز صیاد و آقای هادی خرسندی هم در این سفر با ما هستند و یک برنامه مشترک تازه‌ای رو که تنظیم کردن همراه با یک برنامه جدا از آقای هادی خرسندی رو در این سفر، علاوه بر سه کنفرانسی که من دارم و یک جلسه پرسش و پاسخ و برنامه‌های هر شب خواهیم داشت. و با وجودی که نیمی از کشتی در اختیار ماست و جمعیتی بیش از 1100 نفر رو داریم، با سرعتی که کابین ها فروش میره بهتر است که اگر مایلید زودتر اقدام کنید و ضمناً به دلیل محدودیت جا و هزینه ها برنامه‌های فارسی ایرانی فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترابل اقدام می‌کنن. 1-800-819-91 با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام. من دو تا سوال داشتم.
باید ازتون خواهش کنم بلندترم صحبت کنین. ممنون.
بله چشم. صدام خوب میاد؟
بله حالا بهتر شد. ممنون.
بله. سوال اولم راجع به پسر 5 سال و نیمم هستش که الان کودکستان میره و هوم‌ورک بهش میدن و اینا رو انجام نمیده. خیلی سختش و نمیخواد و همیشه بهانه میاره. و با معلمش که صحبت میکردم میگفتن که بهش ریوارد بدین به اعتماد زیاد انجام میده. تقریبا من هر شب باهاش میشینم کمکش میکنم و به جای رسیده که حتما من باید یه ریواردی بهش بدم. همیشه فکر میکردم که این ریوارد دادن it's kind of like bribing. هیچوقت این کار نمیکردم ولی تازگی ها مثلا بهش میگم که اوکی بده یه کوکی میدم یا کندی میدم یا هرچی اینا رو انجام میده و من میخواستم ببینم که تا چقدر من باید اینجور کار رو ادام بدم. آیا اصلا این کار درسته؟ من خودم هیچوقت برای کاری که وظیفم بود ریوارد نمیگرفتم وقتی بچه بودم. So I don't know. اگه میشه لطفا راهنمایی کنیم ببینیم که این کار اصلا درسته و تا چقدر باید ادامه بدم.
ببینید سرگاه خانم، من البته باز گله همیشگیمو دارم و اون گله همیشگی من این هست که اگر به من بگویند که تو راننده هستی و من مدعی بشم راننده هستم، بعد بگم لطفا فرمون و ترمز چیه، اون وقتی که میتونه یه نگاهی به من بکنه که موضوع چیه. یعنی شما من میفرمایید یه پدر و مادر با موضوع تشویق و تنبیه یا تقویت و اصولش اگر آشنا نباشن چه میکنن با فرزندشون؟ نمیدونم. ببینید ما اصلا کار پدری و مادری از یک دیدگاه یعنی چی؟ یعنی آموزش و واداشتن کودک به کار خوب و بازداشتن کودک از کار بد. اصلا برخی از قول اصلا غیر از این نیست. یعنی اگر شما به یک کسی بگید پرورش و تعلیم و تربیت، یا اصلا بگید خب توی پدر و توی مادر چی میخوای بکنی و چه انتظار داری، پاسخش برای شما بسیار روشنه. پاسخش اینه که میخوام کارهای خوب بکنه، کارهای بد نکنه. و معلومه که وقتی ما بخوایم کسی کار خوب بکنه و کار بد نکنه، به یک باره یک قواعدی در اینجا مطرح میشه. اینکه شما کسی بودید که میگفتید وظیفه است، از کجا شما متوجه شدید که این وظیفه شماست؟ اصلا هیچ کس هم چیزی نمیدونه. کجای بچه 3 ساله، 5 ساله، 7 ساله، 10 ساله، 15 ساله میفهمه وظیفش خواندن درسه یا انجام تکلیفشه؟ اصلا همچی چیزی ممکن نیست. شما یه مکانیزم هایی وجود داشته که به نوعی کار تشویق و تنبیه رو انجام دادن و اون به دلایلی در وجود شما نشسته و شما بعدن اون رو به طریق سلف کنترل و سلف دیسپلین از طریق کنترل و انضباط درونی خودتون انجام میشید. ولی باید اینو تو وجود بچه نشون. و بنابراین کار تشویق از جمله مطلبی که معلم گفته اصلا مسئله رشوه دادن نیست. مگر شما وقتی کار میکنید بهتون پول نمیدن؟ مگر شما پلو دکترتون که برید بهتون پول نمیدن؟ مگر حتی ما در جهانی زندگی میکنیم که هیچ کس هیچ کاری رو بدون اینکه تشویق بشه انجام بده؟ اگر شما 100 تا مهمون دعوت کردید بهشون هر شب شام دادید، هیچ کس بهتون محل و اعتنایی نکرد، از در اومدن تو رفتن غذا رو خوردن رفتن، شما دفعه بعدم با شام به اینا میدید؟ چرا ما تشکر میکنیم؟ چرا ما تعارف میکنیم؟ چرا فرد و مردم زنگ میزنن؟ اینا همه اون مکانیزم تشویقه. و مخصوصا در دنیا امروز با توجه به اینکه پول قدرت خرید کلیست و با خودش مزایای فراوانی داره و اصلا پول کثیف گذشته نیست بلکه پول تمیز دنیای امروزه، یکی از بهتریناش هم دادن پول به بچه هاست برای که بهشون آزادی و قدرت خرید رو میده که خود اون عامل بسیار مهمیه. بنابراین حرفی که معلم میذاره اشکال نداره، قاعده چیز دیگری است. وارد بحث این موضوع نخواهم شد که اصلا تشویق و تقویت یا رینفورسمنت اصولش چیه، برای که همچین فرصتی رو ندارم. ولی توی نوارها و تیپا اونجایی که رسیدم به 3 تا 7 سالگی با دقت اینو توضیح دادم، برای که اگر من شما به عنوان پدر و مادر ندونیم چجوری میشه بچه رو به کار خوب واداش و از کار بد بازداشت، که دیگه اصلا کار پدری و مادری ما درست مثل داروسازی میمونه یا دکتر داروخانه‌ای میمونه که اصلا نمیدونه دوا چیه، همجوری از اول دوا رو میده به بیمارا، خب همرم میکشه، از پا در میاره. من و شما میتونیم گرفتار بشیم. قاعده خیلی روشنه. فرزند من و شما وقتی یه چیز خوبی رو باید بیاموزه، قرار هست که ما برای او تشویقی رو بگذاریم، یعنی همون کاری که معلم توصیه کرده، یعنی شما بهش یه پاداشی میدید. این پاداش اولا باید متناسب باشه با کاری که میکنه، با توجه به امکاناتون، و از جانب دیگه پاداشی باید باشه که او پاداش میدونه، نه من و شما میدونیم، و بعد اون پاداش رو میدیم. و امید ما اینه که کارایی که به او میگیم با گذشت زمان چند تا ویژگی پیدا کنه. یک، برای او عادی بشه، برای او ساده بشه، حتی به گونه برخی از اوقات ناآگاه در بیاد، در او لذت و فایده‌ای باشه که بچه از او لذت ببره و فایده ببره، درست مثل کتاب خوندن که میآموزه و بعد میبینه که چقدر خوبه دیگران به خاطر آنچه که آموخته تشویقش کنن، یا پیانویست که میزنه میبینه خودش یا آهنگ زده و یا توجهی را جلب کرده. و بنابراین من کار تشویق فرزندم رو ادامه میدم تا آنچه رو که در حقیقت من فکر میکنم درسته و او باید دوست داشته باشه در وجودش کاشته بشه. بعد از یه مدتی با توجه به موضوع، همینقدر که مطلبی براش عادی شد، معمولی شد، حالا میام تشویق همیشگی رو به یک درمیان و دو درمیان تبدیل میکنم، یعنی حالا دیگه بعد از هر عمل خوبی به او پاداش نمیدم، یه روز میدم یه روز نمیدم، یه روز دیگه میدم یه روز نمیدم، و اینو یه درمیون و بعد از یه مدتی دو درمیون میکنم. و بعد از یه مدتی که دیدم همچنان اون کار داره انجام میشه به دلیل اینکه درونی شده، اینترنالایز شده، داخلی شده، پاداش خود به خود داره، او متوجه فوایدش و یا پاداش‌های کلیش هست که مادر رو راضی می‌بینه، پدر رو راضی می‌بینه، معلم رو راضی می‌بینه، وسط بچه‌ها می‌تونه فکر بکنه که کارشو انجام داده و احساس خوبی می‌کنه، می‌تونه به سوال معلم جواب بده یا آنچه رو که تهیه کرده و هوم‌ورکش بوده رو وقتی ارائه میده احساس غرور و افتخار می‌کنه برای کاری که انجام داده، که امیدوارم مدرسه چیزی رو بخواد که بچه این احساس رو بکنه، نه به کارهای تکراری اجباری که همون بلایی که سر ما میآوردن که از هر چی علم و معلم و کار بود بیزار میشدیم. ولی در مدارس خوب در دنیای امروز خوشبختانه بچه‌ها احساس میکنن که کاری انجام گرفته، از آن اونهاست و بنابراین اون احساس خوب دارن. وقتی که رسید به این پاداش یه درمیون و دو درمیون، اون موقع پاداش باید بشه به صورت کاملا غیر قابل پیش بینی، یعنی تصادفی و رندم، یعنی شما یک مرتبه بهش میگید که تو دو هفته است، بعد از اینکه یه بسا 3 ماه 4 ماه طول کشیده که میدونم هوم‌ورک رو انجام دادی، معلم راضی بوده، بس بنابراین تو این شنبه و یک شنبه تو آزادی جایی رو انتخاب کنی که ما تو رو ببریم و دو تا چیز خوبم که بخوای من و پدر برای تو میخریم که تو بدونی که چقدر خوشحال هستیم که تو همچین پسر خوبی هستی. نتیجه این میشه که پاداشی که ابتدا همیشه بود، بعدن یک درمیان و دو درمیان بود، حالا به صورت رندم و تصادفی در میاد. و تنها راهی که در مغز یه آدم و بچه، هر دو چه بزرگ چه کوچک، میشینه یه موضوعی و جا میفته و اونو داخلی و همیشگی میکنه که اگر مثلا انجام تکلیفش یا وظیفش یا کتاب خوندنش برش تا آخر عمر خواهد بود، فقط و فقط همین راه، یعنی این مطالعات 60 سال گذشته، این نوع پاداش رو که اول همیشه، بعد یه درمیون، بعد به صورت تصادفی رو کاملا تثبیت کرده و همه جا نشون داده که این با سیستم عصبی انسان سازگاره. به طوری که شما وقتی به شهر لاس وگاس میرید، همه بازی‌ها از جمله این بازی‌های ماشین‌ها دقیقاً همین کارو می‌کنن. چرا من و شما از 100 نفری که اونجا می‌ریم 95 نفر می‌بازن در ارتباط با کازینو و 90 نفر تا آخرین دلار پولشون رو می‌بازن؟ به خاطر پاداش تصادفی است که تو این کار وجود داره. هیچ راه دیگه ای اصلا شهری به اسم لاس وگاس رو نمی ساخت، هیچ راهی. و اونا تنها کسانی هستن که از این قاعده اصلی انسانی و تربیتی استفاده کردن و من و پدر مادر ازش بی خبر هستم. یعنی این تنها راهی است که کار میکنه. بنابراین باید کار رو به صورتی در آورد که برای بچه به صورت عادت در بیاد، پاداش همیشگی، بعدن یک درمیون و بعدن پاداش به صورت کاملا تصادفی رندم خواهد بود. اون موقع در وجود بچه کاشته میشه. بعد از یه مدتی هم دیگه شما به جایی میرسید که هرگز احتیاج نیست به فرزندتون بگید من هرگز به خاطر نمیارم که بچه‌ام گفته باشم درس بخون یا تکلیف مدرسه‌شو، هرگز، اصلا حتی یک بار یه همچین جمله‌ای از دهن من در نیومده. علتش هم این است که به درستی از اون آغاز این در وجودشون کاشته شده و در نتیجه هم اکنون اگر شما بهشون 500 صفحه بدید و بگید بهتره بخونید یا باید بخونید یا خودشون تصمیم بگیرن خواهند خون و برایشون عادی 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 است، یعنی درست مثل راه رفتنه که من و شما هیچ وقت ازش گله و شکایتی جز در شرایط استثنایی نداریم. یعنی کار تبدیل به این مسئله عادی میشه، درست مثل بسیاری از ما که شنا رو عادی میکنیم و بنابراین انقدر میریم و میایم تا تصمیم بگیریم دیگه نمیخوایم شنا کنیم و یه عده‌ای که با هر 2 متر و 5 متری که میرن خسته میشن و نفس نفس میزنن و از کار میافتن. مهم اینه که تو زندگی بچه‌ها رو تو اون مسیر بگذارید. در خصوص درس هم باید چنین کرد. بنابراین حرفی رو که معلم میزنه تا حدودی درسته، اگر همش رو بگه و شما همش رو اعمال کنید بنا چه میرسید. حتما توصیه میکنم که در این باره یک کتابی چیزی بخونید و اگرم دلتون خواست سی دی و دی وی دی هایی که من در این باره راجع به بچه‌ها دارم، مخصوصا قسمت 3 تا 7 سالگی که مسئله تشویق و تنبیه اونجا مطرحه، به تفصیل اون رو آوردم. من متاسفانه به پایان وقتم رسیدم، بیش از این هم نمیتونم در خدمتتون باشم. امیدوارم که یه اصولی رو رعایت کنید و انتظار و توقعی بیش از حدی که معمولا ما پدر مادر داریم از بچه ها نداشته باشیم. بچه ها با گذشت زمان اگر به درستی باشون رفتار کنیم، همه اون چیزایی که خوب است و درست است رو میتونیم در وجودشون برای همیشه کاشته داشته باشیم. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد. شنگار ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
آیا می خواهید بچه دار شوید و نمی توانید؟ یک تلفن می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نزایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نزایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
Whether you're retiring, changing jobs, or looking to reduce your taxable income, at Precision Financial Estate Services, we specialize in helping investors determine which individual retirement account, IRA, is right for them. Investing your money where it can most benefit your retirement goals has never been more important. If you want to learn how to make your IRA work for you now and in the future, call Angelo Talebi, Certified Financial Planner, today at 310-205-9000. Again, 310-205-9000. Securities offered through Linsco Private Ledger, member NASD SIPC.
رستوران شیرین در بودلنهیز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
The
اداره راهنمایی و رانندگی همراه با کالیفرنیا هایوی پترول به شما توصیه می‌کند در صورت مصرف مشروبات الکلی به خصوص در ایام سال نو از رانندگی خودداری کنید. همه سال هزاران زن و مرد و کودک در اثر تصادفات اتومبیل ناشی از استفاده رانندگان از مشروبات الکلی در شاهراه‌های کالیفرنیا کشته و یا مجروح می‌شوند. این حوادث قابل پیشگیری هستند و به همین جهت ایستگاه‌های بازرسی در بسیاری نقاط تشکیل شده‌اند. شما می‌توانید با یک تلفن زندگی افراد را نجات دهید. رانندگی در حال مستی را به مراکز خدمات اضطراری با تلفن 911 گزارش دهید و به خاطر داشته باشید که استفاده از کمربند ایمنی بهترین راه مقابله با حوادث رانندگی است.
میرو جون تویی؟ سلام
سوزی جون. سلام، تازه چه خبر؟
چند روز پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم این هنس، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک این هنس موهای زائد بدن رو بدون درد و سریع با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی چارجت کرد.
اصلا و ابدا، کلینیک این هنس با وجود اینکه دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده، قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزون ترینه.
بگو